بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این جلسه انشاءالله یه مقدار این آیاتی که در برای بحث زنبود رو بپردازیم که کم جلسه خواستیم واردش بشیم نشد. انشاءالله بخوام در واقع چند تا از من تک درسه قبلا که میدن فکر کنم تو اون جزدنم باشه، سوره نساء از اولش تا تقریبا آیت نزدیک 30 رو بحث میکردیم، منطقه به تجربه که جلسات شما مداری کمترم شده و وقتمونم محدوده، من سعی میکنم 3-4 تا آیه مهمی که بحث برانگیزه رو مطرح کنم. یکیش این آیه 228 سوره بقره است. این آیه دو تا فراز داره که این دو تا فرازش موجب شده که طرفین ماجرا ده نزایی است که آیا زن و مرد مساوی اند یا چیزه یا مرد برتر. این دعواها دو تاش استناد میکنن، یکی لهنم مثل لذی علیه نبل معروف، لهنم قالبان تیفایی که میخوان اصلاح کنن اون تساوی و همه بیر تساوی هست و خیلی مثلا بی فضای فمینیستی اسلامی این آیه خیلی ما رو بودن، لهنم مثل لذی علیه نبل معروف، ببینید خدا گفته هرچی به نفعشون و علیهشون هم از پس مساوی هست. اینا اون بریان هم فقط بخونند، اون بریان که بخوان بگن نه مرد و برطرف فقط یه جمله لرجال علیه ندرجه، مردها بر زنان برتری دارن، درجه بالاترند.
چی؟ خانم‌ها
اول می‌گن که می‌خواد بگه مرد خانم‌ها هست. بله، می‌خواد بگه مساوی‌اند و همه حقوق باید یکسان بشه با اینها، اینو میگن. اونایی که می‌خواد بگن که نه مردها بهترن اینو میگن. و نکته مهمش اینه که دوتاش یه آیه اومده. برای همین علل قاعده این برداشت دوتاش غلطه. این الان چوری که همیشه پس الان اشکال برای دیگه ظاهرش اینجا میگه که مساوی‌اند، اینجا میگه برترن. چوری که همیشه گفتم بدون یه تعاملی کنی یا نگفتن جز. چی؟
تفسیری
که از درجه می‌کنم اختلاف است، درسته؟
این درجه اگه
درست معنی بشه
یعنی حل میشه
مشکل. ببین شما حل
کنید، حال درجه
اختلاف
معنا است به درجه.
بعضی درجه
رو من
تفاوت
خود
می‌دونم. خب خلاصه تفاوت خانم و آقایون با هم
متفاوته.
متفاوته یه درجه برتر است. متفاوته با درجه فرق داره.
درجه
دیگه برای مرد ها برزن ها درجه ای هست،
درجه هم رتبه هست
ها ها کلمه شما بجاش بده درجه ای هست یعنی چی؟ میگو تفاوتی هست. اگه گفت مثلا بین رجال و نسائه مثلا حال بین هم اگه میگفت درجه تو اونجا چیت میشد درجه رو ل داره علا داره درجه هم داره. خیلی واضح برای کسی که خواهد شبه بکنه تو دین حیث اشکالش اشکال پررنگیه. کسی نظری نداره؟ این دو تا رو هم نکته ببینید، نکته بحث اصل اینه اگه این یه جای دیگه قرآن بود اینه که خودش شبه کنه خیلی راحت بودن. اون اصلا قرآن تناقض گفته، قرآن یه جاش گفته مساوی هستند یه جا گفته اینا برترند، ولی این آخ جالبه دیگه لهم نه مثل الذی علیهن لهم اینجوریه لهم درجتهم علیهن تناقض گوییش معلومه ظاهر تناقض داره میگم اینجا مثل اونه اونجا سلام علیکم اونجا اینا بر اون برترند.
مرد ها حقوق و
تفاریل
فرق
میکنه، مجموع حقوق و تفاریل به مرد. خب این لرزاله درجه چیه؟ خلاص مرد ها همه چون بیشتری هنه این این هم شما اینجا مساوی هم اینجا اینو رو بگید چی میشه؟
قبلا هیچ می گفتیم حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی بهش گفتیم که مرد رو توی فردی و اجتماعی و خانوادگی هر ستا از هر سه حیث یعنی فعالیت دارن
برترن،
زن
ها
بیشتر
زن ها
خانوادگی.
خب پس مرد ها برترن پس مساوی هستن نیستن؟ ها این دوتا رو با هم جمع کنید
نه مساوی هستن چون بیشتره یه سه حقای بیشتری هم میاد برسن دیگه.
خب حقه بیشتر مساوی میشه داره دیگه. ببینید اونقدر که به نفعشونه علیهشون هم هست، شما اینو بگید دیگه اونقدر که به نفعشونه یه کار دیگه دارن که علیهشون هم هست پس مساوی میشه لرجال علیه درجه چی میشه؟
خب اونم مثل
همه سوره
نساء که
گفتن رجال و قوامون داشتن استفاده. خب اونم باید بگیم خب اونم باید حلش کنیم فعلا این که یه اشکالات نمیشه اینجا دیگه به اشکالات مثلا میخوام آیه بعدی که میخوام برم سراغش همون آیته.
خب اونجا قوامش به این بود که مرد خلاصه اون
برتری
مرد در زن نیست.
خب چیه؟
نشوندن اون کاری که مرد بیشتر از
اینو بگید. اون اونجا یه چیزی هست اون بعد میسر خودش حلش کنه. اینو چیکار؟ اینجا خیلی صراحت داره. لرجال علیه نه درجه. بله
خب برتری شما برتری ظاهری نیست که بگیم زن مرد.
خب میدونم دکتره این دو تا رو با هم جمع کنید اشو اینجا کنید اشو میرید این طرف یا این طرف آقا این دو تا تو یه آیه اومده یعنی چی؟ میخوام بگم علی جدی برترن علی جدی برتر نیستن درست علی جدی برترن چی بخواد تو آیه بگه؟
هم به معروف که اومده آیه
این خود بالمعروف یه نکته داره توی اوش که الان واردش میشه. منتها برای هیچ وقت حل کنید یکی از خصوصی برای که خیلی وقت میخواید یه آیه رو حل کنید، اول قبل و بعد آیه رو نگاه بکنید، قبل و بعد آیه رو بخونید، خیلی واضح مسئله حل میشه. تو خود آیه هیچ مشکل نیست. ببینید داستان چهرده خانم بست ادرس دیگه، خانم ها سه قول زمان نگه کنن و تو این دوره جایز نیست براشون که مخفی کنن آنچه خدا در ارحامشون آفریده، یعنی بچه دار شدن مخفی نکنن اگر به خدا رو قیامت ایمان دارن. و اینجا برد میاد کنید آیه کاملا دارد دارد کنید و به شوهرانشون احقند که اون بچه رو به این برگردونند. یعنی این نیستش که شما بچه رو مخفی کنید ندید به شوهرتون بچه رو، شوهر سزاوارتر است که بچه در اختیارش قرار بگیره. ولی آیا شوهر حق بیشتر داره؟ نه لحان نمثله. درسته الان شوهر رو برپنن، اما در مجموع بالمعروف، حالا بالمعروف مدوزین، اگر یه چیزی علیه شما هست یه چیزی هم لحی شما هست، اما توی مسئله محل بحث لرجال علیه نه درجه.
همین چی شد؟ این مبحث مرحبه
هزانت، حق هزانت تست میگه شما نباید بگید من میخوام بچه رو به خودم نگه دارم به شوهر برنگردونم. اونا احقن. حالا من گفتم احقن یعنی که دیگه کلن احقن. میگه نه، اگر شما یه چیزی علیهتون هست براتون هم یه چیزی هست، لهم نه این علیه شما شد. این احق بودن اینجا
سانی دلت
دهنه به رد دهنه چی؟ رد دهنه تفل رحم که مافر رحم دیگه. آیه چی میگه؟ به شوهراشون احقا، برای شوهراشون احقا که رد کنن اون طفل توی رحم رو.
هنه
خانوم ها رد کنن، خانوم ها این اضافه فاعله، خانوم ها رد کنن چی رو؟ فیزاله آنچه که بالا گفتی، یعنی آنچه که در رحمشون هست.
اصلا این توی تحصیل نشده، تحصیل
شده
یه معنی شده، تحصیل شده بردمون. آره بردمون خود خانوم ها، یعنی خانوم ها حقی که به خود
شوهرانشون برگشت بشن. چه رفتی داره؟ تحقیق افته تحقیقش داره. اصلا یعنی الان اصلا چه معنی داره؟ الان بگه خانوم گفته که عده نگه دارید، مخفی نکنید، بعد خانوم ها بهتر به شوهرانشون برگردن. یعنی چی؟ اگه ترجمه ترجمه گفته با ترجمه میشه اشتباه کرده. خیلی ها نمیدونم من ترجمه اینجور شورگی نیارم یا نه، ولی آیه خیلی ها روی داره چی میگه؟ عده مطلقه است، مطلقه بهتره که به شوهرش برگرده. حق دارند مردها شوهرش؟ نه. اینجاست معلومه میگه حلال نیست مخفی کنن آنچه در رحمشون است و به شوهرشون سزاوارترن که برگرد. حالا اون معنی میتونه فرض بشه ها، مثلا قرآن خواب بگه که بهتره که برید ازدواج کنید دوباره، این هم ممکنه بگه. ببین اینجا به نظرم اگه معنی باشه معنی دومه، معنی اولی هست. بعد میگه خب میخوام اینجا خیلی دیگه نظم های خیلی نظم اوغلاییه، میگه این بچه رو چرا مخفی میکنن؟ میخوام بچه رو خودشو دیگه بدن. اگر میخوان یه اصلاحی رقم بخوره، میخوان مقنون آیه که توی جای مختلف داره دیگه، وقتی طلاق دادید یه کاری نکنید افساد بشه. اگر میخوان یه اصلاحی رخ بده تو نگاه شریعت، این بچه رو به شما برگردونید. اما حالا میگید که علیه من شد، اونا حق شدن؟ میگه نه، برای شما لحانه مثل لذه بش. حالا لحانه کجاست؟ آیت بعدی به آیت بعدی چی میگه؟ هم آیت بعدی هم جای مختلف قرآن، تا خود آیت بعدی هم کاملا داره اینو. این من آیه رو بیارم. به مثلا آیه بعدی میگه که اطلاق و مرد را فهمساکم به معروف او تسلیم به احسان ولا یهل لکم ان تأخذوم ما آتیت و مهن شیعن. اگه ما یه چیز علیه شما گفتیم برای شما رو حسابه بکنیم، برای اون آقایون سزاوار نیست که اون چیزی که مهریه دادن شما پس بگیرند. بعد دوباره بیره پایین تر فاین تلقه ها فلا تحیل چیز این که مال چیزه. بعد میره یه آیه دیگه داریم دوباره باز مورد بره ولا تمسکوهن نزنان علی تعتدو. آقا اگه طلاق دادید این خانوها رو به زور نگه ندارید که اذیتشون کنید. دوباره باز پایین ترش میگه که بریزا تلقه هون نسا فبلغ نعجل هون نه فلا تعزل هون یعنی که نه از با جهان نه مجبورشون نکنید حتما دوباره به همین شوهر ازدواج کنه. ما الان یه چیزی علیه شما گفتیم، ناراحت نشید، لای شما هم میگیم. در مجموع بالمعروف، البته بالمعروف در مجموع فعلا فعلا ساده شو میگم در مجموع
همون نکته شما گفتید در مجموع اگه این حق به نفع او شد، در مجموع اون چی که به نفعتون علیتون هم هست، چی علیتون به نفعتون هم هست، یعنی هر مقداری که بار مسئولیت و بار مؤاخذه دارید علیه شما دارید، لهانه هم همون مثل اون هست. خب ولی توی مسئله محل بحث لرجال، یعنی توی این موضوع که بچه رو برگردونید هزانت، اینجا مردها برتری دارن، اینجا حق رو به مردها میدیم، همون گونه که تو فلان مسئله حق رو به شما زنها میدیم. معلوم شد؟ خب این یه نکته کلی خود آیه، یعنی خود آیه تو سیاق آیه دلالت، یعنی اشکال همش اینجا شروع میشه که من آیه این تیکر جدا کردم، قبلا رو اولش نمیشتم، تیکر جدا کردم برای شما گفتم، وقتی جدا میذاریم این که ناش، یعنی اصلا تختی سخنرانی کنم، اینو فقط ما نمیدن خوش اشکال داره، اینو فقط ما نمیدن اشکال داره، این دوتا رو تیکه بکنیم بذاریم کنار با این نگاه اشکال داره. اما تو خود آیه حل شد دیگه، این که مشکل نمید. حالا بریم سراغ تیکرم بکنیم. آیا تیکه کردنش امروز من اشکال داره؟ تو نگاه اول گفتم اشکال داره. ببینید اون بحث استفاده از یک لفظ در بیش از یه معنا که قبلا گفتم دیگه براتون، که ما یه آیه میتونه ده ها معنا داشته باشه، که علامه یکی مثالاش گفتش که شما جدا از سیاق، یعنی که خود آیه فرازش به خود خود یه معنایی داره. حالا من میخوام بگم صرف نظر از این قبل و بعد، آیا ما میتونیم از این یه منطقی در بیاریم؟ از این فراز لهون نمس دولت علیه نه بالمعروف، اصلا هم خود اولیش همین که محل بحثه. ببینید این تیکر بخورم، اگر میخواییم منطقی در میگه این تیکر، آیا اینه که از این فراز رو بخشید این فراز استفاده میکنن لزومن کار بدی میکنن؟ همه این سرده لزومن کار بدی نمیکنن، به شرطی که این فراز رو درست در تحلیلش کنن. شما فکرم گفت بالمعروف، این بالمعروف مهمه تو این فراز، یعنی لهون نه، این فضای فمینیستی میگن چی لهون نه مثل لذی علیه نه، هر حقی مرد داره زنم باید داشته باشه، پس شما چرا ایسو گفتید نس، چرا فلان چی گفتید نس؟ میگه خودم قرآن داره میگه نس دیگه، ممکن است خودمون که نمیدونیم بگیم. پس ما یه لهون نه مثل لذی علیه نه داریم، یه بالمعروف داریم. این اون بحث تشابه تساوی گل طرف کردن شما عرض کردن دیگه ها، که فرق تشابه تساوی چیه نگفتم کلاس شما؟ خب بچه این داره که خوندید دیگه، نظام حقوق زن در اسلام شاید تو تعریف نظام حقوق زن در اسلام مکرر میگه که نظریه غربی ها تشابه حقوق، نظریه ما تساوی حقوق، یادتون هست؟ خب سوال، نظریه غربی ها کجاش تشابه حقوق؟ اتفاقا اونا تساوی حقوق میگن. ببین تساوی یعنی چی؟ یعنی مثلا ارث مساوی ارث، دیه مساوی دیه، نمیدونم مثلا هر چی که شما بگید تو فضای غربی ها تساوی. چرا شهید داریم بگه که اون غربی ها گفتن تشابه ما میگیم تساوی؟ اتفاقا ما که تساوی نیست، ما مش خیلی سریع میگیم ارث یک ز دوم، ارث مرد یا ارث زن، ارث زن دو برابر مرد، دو برابر زن، ببخشید ارث مرد دو برابر زن، میگه تساوی نشد، اینجا بزرگتر، اشکال معلومه؟ خب چرا آیه با تحریم دو کلمه رو به کار بره مرتب به غربی ها میگه تشابه، در حالی که اونی که تو غربی ها تساویه، بعد به مال ما میگه تساوی در حالی که تساوی نیست؟ چرا؟
اونا زمانه مشابه همیشه
خب قلم داد بکنن تساوی هست یا نه؟ اینشو بگید.
همین ما اونا میگن که مثلا من مشابه همیشه باشه، مشابه یعنی کاملا شبیه به هم، ولی تساوی تو دید ما ها از این باشه بله. این که مثلا من الان مردم این جایگاه را دارم این باشه، زن اون جایگاه را تساوی حقوق باشه، یعنی مثلا
آن تساوی؟ آن تساوی که نشد میدونم، به نسبت تساوی که نشد، به نسبت شد تساوی شد کنید، اشکال معلومه؟
از جنبه این که مثلا این مرده با این خصوصیات این رو باید داشته باشه، این زن هم با این خصوصیات،
خب میدونم این که نشد تساوی میشه، این با این خصوصیات متفاوت است با اون با اون خصوصیات، چرا شکه تساوی؟ اشکال خواهد اشکال آقای متحد راه نمایی میکنم توی منطق، منطق خوندید دیگه، منطق مزفرین ها مزفر میخونید یا چی دیگه میخونید؟
مزفر
هم مزفر میخونید. تو منطق مزفر فرق تساوی و تشابه یه جا گفته، فرق تساوی، یعنی شما اصلا بحث حقوق زن بذارید کنار، به سوال منطقی امتحان منطق مزفر تساوی و تشابه چه فرق دارن؟ کجا به کار میرن؟ یادتون هست؟ عقاعده نه یادش میمونه دیگه، نه که نمیخونید بیاد بگیریم چی؟ راه نمایی میکنم اونجایی که میخواد بگه چند تا مفهوم میاره، میگه تساوی، تشابه، تجانس، تماثل،
نمرود نمایش. میگه اینا هر کدومشون وجه مشترکش این است که همشون یک گونه برابر
ریو
اینجوری هست، اما هر کدوم توی چی فرق دارند؟ یادو نایمد؟
این چیزی که گفتید و یادو میاد
گفته میشون میگه که وقتی برابری در کیف باشه میشه تشابه، برابری در کم باشه میشه تساوی، برابری در جنس باشه میشه تجانس، برابری در نوع باشه میشه تماثل. یادتون اومد؟ یادم یادتون نمیاد. چی؟ حالا اول فعلا اصل لغت رو حل کنم تا بگم این متعش استفاده کرده. یادتون اومد یا نه؟ اینم یادتون نمیاد دیگه گفتم. تماثلش که چیزی بود که مثلین، چرا میگن مثلین؟ میگن دو تا فرد از نوع واحد نوعشون برابر باشه میشه مثل. تجانس هم جنسن. تساوی هم کمن، تعدادشون مساویه. تشابه کیفیتشون هم مساویه. درست؟ خب آیا متعدد دقیقا دقیقا این استفاده میکنه؟ چه استفاده میکنه؟ ببینید من جلسه قبل گفتم نظام حقوق زن رو برای تیپ آدم های روشنفکر قرض داده اینجوری داره میبیسه، نه تیپ چیز. حالا نمیدونم پس ذهن های متحرک کدومشه، ظاهرا حالا اینجا دارم اینو داره چیز میکنه، یعنی خود شیطانی واقعا گویی به تساوی قائل، ولی تو تعبیر دقیق شیطانی قائل به تساوی نیست، قائل به عدالته. من تو نگاه دیم بعد عدالت با تساوی چه فرق داره؟ ایشون این فرق رو با کلمه تشابه تساوی اومده جلو. یعنی چی؟ یعنی میگه ببینید اگر شما بخواد عدالت رو رعایت کنید، جایی که افراد متشابهند تساوی همان تساوی است، اما جایی که افراد نامتشابهند به جای تساوی من کردم عدالت. اگه عدالت داریم چه حد میشه؟ عدالت عدم تساوی است، اما یک تساوی کلان. مثال بزنم. ببینید اگه مثلا من یه تعدادی ماژیک و خودکار و مداد داشته باشم، بخوام بین شما تقسیم کنم، چند نفری؟ 2, 4, 6, 7 نفر. 7 نفر یه فرض بگید مثلا من 15 تا مداد و ماژیک و خودکار دارم. این 15 تا رو یا مثلا 14 تا دارم. بگم خب از همین اول شروع می‌کنم. مثلا فرض بگید 5 تا ماژیک دارم، میگم 7 تا خودکار دارم، مثلا 12 تا دارم مثلا مداد. از اول شروع کنیم همینجوری. یه نفر ایشون دو تا ماژیک بدیم خب ایشون یه دونه ماژیک رو نه یه خودکار بدیم، همینجوری شروع کنیم دادن. اینجور انجام بدن شما تساوی رو بلاد تعداد رعایت کردم، این نفری 2 تا شی دارن میدم یا 3 تا شی دارن میدم، اما شما میگه آگه تساوی نشود، قیمت مثلا ماژیک مثلا 50,000 تومانه، اما قیمتا هم بلد نیستم، قیمت خودکار مثلا 10,000 تومانه. برای همین اگر تو میخوای تساوی راست راستی رو رعایت کنی، قیمت چه حساب بکن، بعد بگو مثلا یه دونه ماژیک میدم 5 تا میجاش خودکار میدم. میره اگه یه نفر یه دونه ماژیک گره، بعد اون یکی به خودکار بدی 5 تا خودکار بدی، بعد نمیگه آقا به من 5 تا دادید بگو یه دونه دادی. منظور معلومه؟ یعنی شما اگر این اشیاء نامشابه باشند، لازمه اون که یه تساوی کلان داشته باشید این است که نامساوی بدید. اما اگر نه، اینا همشون مثل هم بودن، نه اینجا بی‌انصافی بود، شما متفاوت میدادید، خلاف عدالت بود. آیا متعلم میگه نیا کن به همین از محور بحث باشه تفاوت‌های زن و مرد. میگه ببین چقدر با هم متفاوتن، پس این دوتا موش با هم متشابه نیستن، پس تساوی تو اینجا از منطق تساوی اینجا تبعیت نمی‌کنه. برای همین غربی ها تساوی روی تشابه رو دارن میگن، ما تساوی بدون تشابه رو، تو عدم تشابه رو. معلوم شد؟ خب این میشون کلمه به معروف که میخواستم بگن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم همونقدر که به نفع شماست علیه شماست، نه بر مبنای تساوی کمی که تشابه باشد، بلکه بر مبنای آنچه که معروف است، آنچه که شناخته شده است، آنچه که یعنی شما به رسمیت می‌شناسید. خلاصه زن باردار میشه، مرد باردار نمیشه، تفاوت است. این زن این ویژگی رو داره، مرد اون ویژگی رو داره. معروف این است که تفاوت‌های بین زن و مرد هست. حال که تفاوت بین زن و مرد هست، پس ما که می‌خوایم تقسیم حقوق بکنیم، تقسیم حقوق نمی‌ریم تساوی محض تشابهی بریم، می‌ریم تساوی که بالمعروف درست در میاد. برای شما که سرجمع حقوق زن با سرجمع حقوق مرد مساوی در میاد. معلوم شد؟ پس ببینید این کلمه بالمعروف، یعنی دارم اینو توضیح میدم، لمن مثل الذی علیه بالمعروف، من به نظرم 3 تا معنا که داشته باشه توجه کلمه معروف. یکی این که سرجمع حقوق زن
در برابر شوهر مساوی سرجمع حقوق شوهر در برابر زن. یعنی لحش میشه این میشه علیه دیگه باشه این علیهش میشه درست نمیشن حق شوهر علیهش میشه درست نمیشن یعنی سرجمعش یه تصوره که آیه مطهری تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام با این دست برام میره جلو
یعنی زن و مرد حقوقی که به گردن هم دیگه دادن مساویه درست
سرجمعش مساویه یعنی اگه مثلا دو تا شو اینجا سهم داری اونم دو جا دو تا اونجای دیگه سهم داره اگه شما یه دونه خودکار دادن اولش به اون مثلا 5 تا خودکار دادن به اون یه دونه ماژیک دادن که یه دونه ماژیک معادل 5 تا خودکاره سرجمعی خب این مدل سیاری مطهری میگه من یکم اول مدل دفاع کنم بعد یه تو اشکال بکنم دوستا مدل دیگه رو مطرح کنم این تو دفاعش آقای جوادی آملی تعبیری داره این تعبیر قابل مناقشه هست منم توجه به مناقشاتش دارم اما این مدل خیلی شیرین جا میندازه میگه ببینید توی زندرانه جمال و جلال یه مثال قشنگی میزنه توی بحث ارث و دیه و اینها ببینید شغل ارث رو تقسیم کنید میگه چیکار کنیم مساوی بشه خب معلومه دیگه این یه دوم به این میدیم یه دوم هم به این میدیم درسته این ذهنیت اولی ما حالا میگه اگه ما اومدیم به اینا نفری دو سوم دادیم چی اینا بیشتر خوشحال میشن یا یک دوم بدیم میگه دو سوم بیشتر خوشحال میشن ولی چیکار میخوای بکنی تو دو تا دو سوم میشه 4 سوم اضافه میاری یک از اون کل مهدشا بیشتر در میاد چجوری میخوای کارو بکنی میگه شما قبول دارید این بهتر از اینه خب آره قبول داریم ولی چیکارش باید بکنیم میگه ها تفاوت زن و مرد رو جدی بگیرید ببینید چی میشه میگه نگاه کنید مرد ها البته من که دارم میگم میدارید صورت بندی شده یه خیلی چیزش ها اول نکتهش تو زن در بین جمال جلال هست میگه مرد ها بلا تفاوت دارن رو زن ها دیگه مرد ها روحیه شون مالکیت و اختیار گرفتنه زن ها روحیه شون خرج کردنه همیشه خانم میگه همه چیز این کارتای بانکی به اسم تو دست من همش به تو باشه همه پولا رو بیاد تو حساب تو فقط خرج کردنش با من باشه درسته خب تو این فضا میگه حال اسلام که چیکار کنیم میگه ببینید ما این اموالی که ارث رسیده تو حالت چیزی دو تا رو به مرد میدیم یه دونه رو بزن الان مرد مالک چقدر شد دو سوم خب میگه از اون طرف هم گفتیم که شمای آقا بعد نفقه زن واجبه یعنی این دو تا که گرفتی یکی شو بده به خانم چقدر شد دو سوم چون این رویش خرج کردن دو سوم بهره برد چون رویش مالکیت دو سوم بهره برد پس ما به هر کدوم دو سوم دادیم چون نگاه کنید نظم زندگی حالا میگم که میگم میخرید ولی خیلی واقع جالبه مدل خرج کردن های آدم ها دقت کنید یعنی مثلا فکر کنم قبلا شما گفتم مثلا شما باید خونه خودتون نگاه کنید طبقه این کشو اینم کمد لباس آقاتون و کمد لباس خودتون رو تعدادش فقط بشورید اگه 2 یا 3 یا 4 برابر کم در شد هر کدوم از مسائلو چون فضای خرج کردنه منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه یعنی این تفاوت هست بعدم آیا یه نکته مهمم تو بحث حقوقی تو خانواده هست اینم حالا دیگه چون من در سال بعد ظاهرم شده از طرف نکتهشو بدونید خیلی مهمه ببینید توی بحث حقوقی من این مهم این که دارم میگم یه کلید ها کل بحث حقوق خانواده رو باید با این دید نیا کنید من یادتونه جلسه قبل گفتم که قانون برای ایجاد مودت ایجاد چیز نه قانون برای عدالت یادتونه دیگه یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم اون مدل قانونگذاری این است که قانونگذاری داره مدیریت کلان میکنه نه مدیریت از بیرون یعنی چی؟ ببینید مدل قانونگذاری تو عدالت که مدل غربی قانونگذاری هست حتی اسلام تو عدالتش هم اینجوری نیست ولی فعلا مدل غربی شد تو ذهن ما حاکمه من اولین توضیح بدم من با این حقوقی ها دوام میشه سر بحثا اینا تا میگی بهشون قانون اول سوالی که از شما میپرسن که ضمانت اجرا چیه شما گفتی این قانون باید بشه ضمانت تا ضمانت اجرا مون نگه قانون نیست راست هم میگن تو افق تحلیل غربی همیشه قانون با ضمانت اجرا تعریف میشه ضمانت اجرا چه جور چیزیه یه امر بیرونی که یه کسی واسطه حال یه جریمه میکنه یا چوب میزنه یا زندان میبره معلومه دیگه مسئله. این مدل قانونگذاری است که دغدغش عدالته و دغدغش صرفا خروجی خارجیه، یعنی این که میخواد بگه آ تو خارج این حق اونو نخوره. این مدل قانونگذاری که متأسفانه تو ذهن عقلای ما هم رایجه، حتی بعد از تو بحث فقهی هم همین مدل تو ذهن برخی فقها هست. اما وقتی شما مدل قانونگذاری الهی، گفتم این نکته رو از چه دلیل متحری گرفتم، مدل قانونگذاری الهی نمیخواد صرفا از عامل خارجی بیاد قانون رو بذاره، میگه در این حال که من یه چیزی هم تو بیرون گذاشتم، یه چیزی هم تو گذاشتم. من زمان اسلام دو عنصریه، هم عنصر درونی داره هم عنصر بیرونی داره. بر همین از بحثی که متحد استفاده میکنه، میگه اون آیه وزر بهونه که میرسیم به آیهش بحث بکنیم، میگه وزر بهونه رو خدا گذاشته، اگه مردی بخواد با استناد این زنشو بزنه حتما باید مراعات ده تا مؤلفه دیگه هم بکنه، نمیدونم سرخ نشه، مؤلفه دیگه که تو شریعت اومده. نمیتونه توی فاز حقوق اینجوری نیست. تو فاز حقوقی اگه شما قانون گذاشت، حقوقی اجتماعی عادی قانون گذاشتی، طرف تونست سوء استفاده کنه، مچشون نگیرن میکنه، چرا نکنه؟ منظورم چرا قبل میتونی رد شی؟ در اینکه پلیس نیست میتونی خلاصه یه جوری ماسبالیش کنی، خب چرا نکنی؟ تو فضایی که فقط ناظر بیرونی داره شما کنترل میکنه ها، نه دوربین هست نه پلیس هست نه هیچی، خب من چرا رد نشم؟ ولی اگه شما ناظر درونی هم مؤلفش میکنی، مدلش تفاوت میکنه. بعد مدلش که تفاوت کرد، این حالت نکته که بخواستم بگم این نکته است، گفتم اینکه خب این اصل مطلبه جا بیفته. خیلی از قوانین پشت پرده بستری است که میخواد تو جامعه اجرا بشه، قرار نیست خود قانون به همین صورت بیاد بره اجرا بشه. من مثالش تو بلد الزنا گفتم سر کلاس شما دیگه، درسته؟
بله.
اون مثالی بود که ببین خود قانون نمیخوادش بیاد الان اینو اعمال کنید، میخواد یه فضای ایجاد بکنه، توی این فضا یه مؤلفه بر جلو. حالا این قانون چون خیلی کم رخ میده مثال خوبی نیست. ببین تو مثال دیگه ببینید، برخی مؤلفه ها مثلا شما بابت شیر دادن خانم میتونه تقاضاش کنه، بلاس فقه همتون میدونید. خب این قانونه، شب این قانون برید تو بستر اجتماعی ببینید چه چیزی داره رخ میده. همه عموم مردها، عموم خانواده ها میدونن زنی که داره شیر میده نیازهای بیشتری داره بلاس تغذیه‌ای تا زنی که شیر نمیده. یه چیزی که اوغلایی هر بچه هم میفهمه، نیازش رو سوادم داشته باشید. و من همین عموم افراد وقتی که زنشون داره بچه رو شیر میده بیشتر بهش میرسند، معلومه؟ خب حالا اگه یه آدم من پدر سوخته‌ای پیدا شد نرسید، اینجا شریعت میگه آقا تو یه زن حق داری تو این امواله، میتونی بری بگیری ازش. یعنی اگه کار به دعوا کشید، کار به نزاع کشید، قانونگذار میگه آقا من که میدونستم شما این پولایی تو خیلی خصیصی، توی زن حق داری توی اموالش، برو اصلا اموالش برده. مثال دارم میگم. ببینید نکته های قانونگذاری نه، خیلی وقتا شما قانونگذاری میرید تو افقی که حالا میخواییم دعوا کنیم. ببینید اما این یه رفتیم دیگه، نفقه واجب چقدره؟ انصافا چند درصد مردها، ولو مردهای پولدار، حالا نگید مشکلات اقتصادی از این کار نمی کنن، مردها در حد نفقه واجب نفقه میدند. تقریبا خیلی نادره، همه بیشتر دارن میدن. چرا بیشتر میدن؟ یعنی بحث نفقه این نیستش که خب دید الان تو میرن دادگاه معلوم میکنن مثلا تو باید ماهی اینقدر دش بدی، وقتی دعوا میشه میرن تو دادگاه میگن تو باید ماهانه اینقدر دش بدی. اما اینی که نمیگه، شما میرید تو خانواده که اینو نمیگن، همینا دارن زندگیشون میگذره، چقدر ماهانه میده عملا؟ تو بعض زمانی که اسرو اینا داره نه، نه که خودش پول داره میتونه در بیاره، اون نمیگه. تو حالت عادی که درآمد متعارفی داشته باشه چقدر میده؟ علل قاد خیلی بیشتر از اون مبلغ. منظورم معلومه، یعنی این که گفتیم این نفقه رو به این میده، نه اینکه شاعر این مثالی که آیچی، نه اینکه شاعر گفته این نفقه این ارثی گرفتی بشین نصفش بکن این نصف رو بر بده به این، نه قانون تو بستر مودت و رحمت داره پیاده میشه، میگه وقتی که قراره که من نفقه رو گذاشتم رو دوش این، پولها رو هم سرازیر میکنم به سمت این، وقتی پول رفت سمت این عملا پول به سمت تو هم میده، خودش مالکیتش راضی میشه، خرج کردن تو هم تامین میشه. منظور معلومه، یعنی تو فضای قانون گذاری از اشتباهاتی که خیلی افراد مرتکب میشن که میخوان با ضابطه عدالت هم عدالت قضایی، عدالت قضایی چیه؟ مو رو از ماس کشیدن. اصلا فضای خانواده یکی از جایی که من با این متحری نقد دارم تو کل نظام بودن، با یک کتاب خیلی خوبیه، یکی از جاش این است که ایشون میگه آ میدونی چرا این مشکلات تو کشور رخ میده؟ به خاطر اینکه زنان با حقوقشون آشنا نیستن. اینجاش من به نظرم حرفشون قرضی میشه. آیا ما زنها رو با حقوق به معنی حد و مرزها آشنا کنیم که مشکل حل بشه، یا مردها رو به لحاظ چیز آشنا کنیم، وظایفشون آشنا کنیم؟ ببینید شما جایی که محل خود عدالت خواهی متحری استفاده میکنم شد دعوای وقتی کارگر و کارفرماست نظامات اجتماعی بعد کارگر از حقوقش آگاه کنید که ظلم نکنه. چرا؟ چون او دنبال منفعته و وقتی فضای منفعت طلبی شد این باید بدون حقش چیه. ولی وقتی فضای اصلی خانواده اگر انحراف باشه جهالت نه منفعت طلبی، پس شما نباید روحیه منفعت طلبی رو تو این طرف تقویت کنی، بگید تو حقوق خودو یکی به یک بشناس و طلب کن. از اشتباهی که الان خیلی وقتا طلاقایی که الان داره رخ میده این است که ما داریم یه فردگرایی رو تقویت میکنیم، توی فردگرایی میگیم اول حقوق خودتو بشناس، مواظب باشی شوهر سرت کلا نذاره. بابا اصلا فضای خانواده این است که ایثار کن، بیخیال شد، طرفینم دارم میگم نه کار شو بگید آقا به زنا میگید به مردانه بگید، در طرفینش اینه. یعنی توی من هم قرار نیستش در حد نفقه ای که تو فقه تعریف شده. بله اگه دعواتون شد دیدین تو نمیدی نفقه رو، کار به دادگاه کشید، اونا قاضی میاد این نفقه رو بر تو ملزم میکنه. یعنی قانون داره پشتوانه میسته. چی؟
به خاطر فرهنگ
جامعه
افتادیم
یعنی کارو فرهنگ جامعه داره غربی میشه.
مثلا بالا واسه بعد میاد اینو میده. خب اگر اینو میداد که خانوما خوشش نمی نداشتن. الان تو جامعه حتی ایران هم حالا من
نمیدونم. نه نکته من این است که نه یه فر نه ببینید شما
صحبت چیز هست.
نه حالت عادی
جامعه
نه آخه همون تو بعد جامعه هم دارم میگم. ببینید آخه ما از جامعه ذهنیت غلط داریم. ما فکر کنیم فقط قبلا گفتم ما فکر کنیم وقتی مودت و رحمت بود زد و خورد نیست. گفتم دیگه داشا نگفتن. ببینید ما همیشه میگیم این یکی رو بگم، ما میگیم آقا دو عدالت بالاتره یا برادری؟ جامعه مهددی آخرش عدالت یا آخرش برادریه؟
برادری
بالاتره. خب اما یادم میره که تو برادری دعوا بیشتر از عدالته، تو برادری دعوا خیلی شدیدتره، چون برادرها اینقدر که با هم دعوا میکنن افراد خیابون با هم دعوا نمیکنن. اما این دعوای فضای برادری جنسش با دعوای تو خیابونی فرق میکنه. نگفتم اینو؟
نه.
آیه ببین شوست خودت آیه انما المؤمنون اخوة کجا اومده؟ خود آیهش کجا اومده؟ میگه این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا بکش کرده فاصله بینهما فإن بغی کرد احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي مؤمنان همشون رو قاتلوا اینها رو. طب انما المؤمنون اخوة چرا اینقدر هم دیگر رو میکشید؟ یه آیه همین دیروز هم میگم توی ماشین گذاشتم قرآن دفعه یه دفعه آیه توجهم جلب کرد گفتش میگه چی مال بحث آیه دیه و اینها قتل من قتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم من قتل خطا دیه تو مسلمه الی اهله و تحرير رقبه میگه و این کان بین چیز بینکم عدو لکم چی هست نیستید سوره که داشتم گوش میدادم نسا بود این کانا چی؟
مسلمتون
نه قبل اونگه به این کانا به این قوم بینکم و بین ادابتون یا عدو لکم. ببینید بحث آیش این بود میگه وقتی میخواید چیز کنید باید یه تحریر و رقبه بکنید اگر به خطا کشتید، یه برده آزاد کنید یا و بعدم چه دیه بدید. بعد میگه حالا اگه بین شما و اون یکی قوم مؤمنی هست که بین شما عداوت هست که نمیرید بدید، من گفتم به واقع بینی دین چقدر عالیه. 92 آره همونجا آره 92 بیارم من گفتم واقع بینی دین فوق‌العاده است. الان ما ذهنیتمون از حکومت دینی یک حکومت واحده فقط، درست یعنی؟ حکومت دینی واقعا یه دونه حکومت، چند تا حکومت دینی که نداریم. اما قرآن توی این آیه برسیم چند تا حکومت دینیه. حالا من مثال میخوام بدم، نه که میخوام حکومت صدام حکومت دینی بودا، فقط میخوام این ذهنیتی که قرآن توی این ذهنیت داره حرف میزنه. ببینید قرآن میگه که اگه یکی اون یکی رو به خطا کشت باید دیه بده، میدونیم. خب اگر این قومی است که با شما دشمنه، مثل ایران و عراق تو جنگ، الان یکی از اون عربی ها بیاد ایرانی رو بکشه خطایی ها، جنگیش که باید قصاص بشه، خطایی بکشه چی کار کنیم؟ میتونیم بریم دیه بگیریم ازش؟
نمیتونیم
عملا. قرآن اینو جدی گرفته، میگه ببینید، میگه که
حساب
تا این کانه من قوم عدو ملکم و هم مؤمنون، عدو به شماست نه مؤمن است. آخه مؤمن عدو به ما میشه که اینقدر با هم بکش بکش داریم؟ میگه فتحه رو رقبت مؤمن هست. فقط همون برده آزاد کنی، نیاز نیست بگیم بهش دیهش رو بدی. آقا یعنی چی؟ دیه بیخیال چی؟ الان سفوق ها من نیدن فتح داده باشد. یعنی الان مثلا یه ایرانی یه عراقی که نه تو فضای جنگ همینجوری خطایی بکشه، هیچ اون تو زمان جنگش برن میگید عدو بلک با هم مؤمن. آقا چه مؤمنیه که دارم با هم دیگه میگردن؟ خدا رو الطائفتان من نه مؤمنی دختت رو یکی از مؤمنین بقی میکنه بر دیگران، اما این مؤمنی که دارید هم دیگر میشه و هم برادرید. من دارم معلومه یعنی گفت شیرینی تاریخ هم این است که اولی برادرای آدم کیا بودن؟ آبیل آبیل. خیلی شیرینیه بلاز تاریخی. یعنی خدا میخواد که من میفهمم افق برادری دعوارم داره توش، اما شما تو افق برادری یه جور دعوار حل میکنید، تو افق عدالت جور دیگه حل میکنید. برای من برداشت خودم از هم آیت سوره حجرات این است که اول میگه که اول میگه طائفتان اختلفوا فاستوا بینهما، بعد فراز که به عقصتون یه قسط رو آیت کنید، تو فراز دومش که میگه که انما نخفه فاستوا بین اخویکم فاصلوا بین اخویکم، به نظر من فرق میکنه با فاصلوا بین دوتا قوم مقاتل. یعنی چی؟ یعنی شما از منظر پدر مادر نگاه کنید، برادرها با هم دعواشون شده، شما میخواید بین برادرها آشتی بدید، چیکار میکنید؟ میگید حق تو اینقدر بود، حق تو هم اینقدر بود، تمام شد. اینو میگید یه مقدار ها تو کتا بیا، یه مقدار تو کتا بیا. ببینید مدل قانون گذاری ها عرض من همش اینه، داره قانون میذاره، اما قانونی قرن زمانه دیرش 100% بیرونی تعریف بشه، یه مؤلفه بیرونی داره یه مؤلفه درونی، اینا رو با هم دیگه میره جلو. بعد ما وقتی میایم میستیم تو قوم افق نهایت بیرونیش خراب میکنیم. ببینید از خراب کردن من گفتم این سوره نساء رو توضیح بدم، حالا دیگه ایناش همین موردیشو توضیح میدم. شما الان محض تقسیم ارث پیش اومده، یک کسی محروم شده از نزدیکانتون، میخواد برید ارث بگیرید، سهم یتیمای فامیل چقدره؟ نه یه مثلا خدای نکرده پدرتون محروم شده، یه پسر عمه یتیمی هم دارید، خود شما نزدیک که فرزندید طبقه اول، یه پسر عمه یتیمی هم دارید، سهم اون چقدره؟
چی؟
چی؟ سهم مسکینای فامیل چقدره؟ نیازمنده شد؟ اگه همون میخوام اون که تو قرآن میگه کجای فقه ماست؟ همون دارم اتفاقا میگم. سهم یه آدمی که از غریب تو شهر و پول نداره خبردار شده، شما چیزید، شما ارث دارید تقسیم میکنید، اومد اونجا آقا من تو شهر غریبم جایم ندارم، سهم این چقدره؟ آقا تو برو کنار، هر اول ارث رو تقسیم میکنیم، مور از ماست میکشیم، بعد هر کدوم از غرباس دلشو خواست یه چیزی به تو بدن. این ذهنیت ماست دیگه. آیه قرآن چیه؟ آیه ارث رو نگاه کنید، سوره نساء رو همین با ایرش که گفتم نرسیم نارید گفتم خدا یکی بریم جلو و ببینید آیت ارث اول میگه رجال نصیب و من ما ترک الوالدان و الاقرب و النساء نصیب، هم زن ها سهمی دارن هم مرد ها سهمی دارن. پس نرید یه دفعه چون فضایی بود که همه مرد ها میبردن، نه زن ها سهمی دارن، سهمی هم دارن، زن ها سهمشون همه چیزی، مرد ها سهمشون همه چیزی، سهمی دارن. خب کم باشه زیاد نگید آقا این خیلی کم بود دیگه سهم نمیدیم بهش، خیلی زیاده بس هر جو داره میخواد، نه سهم دارن دقیق، کم باشه زیاد باید رعایت کنید. نصیبا مفروضا دقیقا معلوم شده. خب این دقیقه رو ما بگو، اولین نکته که بعد از این میگه چیه؟ و اذا حضر القسمت اولی القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم من و قولوا لهم قولا معروفا. اگه خواستی تقسیم اموال بکنید، یتیما فامیل ها مسکین ها جمع شدن، شما از این امواله یه چیزی به اینا بدید، یه روزی به اینا بدید، باهاشون خوب مدارا کنید، خوب برخورد کنید. فلیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا، بترسید نکنه شما از دنیا برید وقتی شما مردید فقیر بوده باشید، اون موقع بچه‌ای داشته باشید که بچه شما هیچ ارثی نبره و ذریه ضعافی بمونه بعد از شما، اون موقعیش که بشه نه توجه نکنه. این یتیما رو جدی بگیرید، اصلا آیه چقدر دلالت داره که حتما چیزی بهشون بدید. بعد چیه؟ این تمام میشه کس اموال یتیمان هم نخورید به ظلم. حالا الان توی وارثا یه دونه یتیمه، نرید شما سریع اینو تصاحب بکنید، بعد میره یوسیکو الله فی اولادکم لذکر مثال دیگه شون نصیبار مفروضان توضیح میده سهم من اینه، زن اینه، شوهر اینه، من پدر اینه، بچه اینه، یکی یکی توضیح میده. ببینید مدل قانونگذاری، مدل قانونگذاری حقوقی صرفا با ضمانت اجرای بیرونی نیست. مدل قانونگذاری یه مؤلفه های اخلاقی درونی هم توش لحاظ شده. بعد ما وقتی که میایم این حالت نهایی شو که زمان دعوا وقتی قاضی حاکم شهر میخواد الان دعوا شده، مثال نمیشه بوده اینا، من در بگیم دیگه چیز مادر خانم هم که مرحوم شد، این پدر خانم خیلی آدم مقیدیه، خیلی از اون افرادیش که مثلا بلاز شدید مورو از باس بکشه شدید. آقا این دیگه چیز شده بود، دچار استرس شده بود، بخاطر چی؟ بخاطر این که الان خانم منم تو اموال خونه سهم داشته، من الان بخوام از این اموال خونه بخورم تو خونه راه برم، سهم خانمم هم هست. الان شرعم این بچه ها رو چیز دیگه بچه هم بچه ها رو هست. من چون میدونستم رویش رو سریع به اینا زنگ زدن به خانم، گفتم بگو به خواهر برادر همه تون برید این باباتون رو چیز کنید، یعنی خود این استرسه، این بیشتر از استرسه، مرگمون برش فشار میاره. اینا هم هر با هم رفتن به بابای گفتن که بابا تا زمانی که تو زنده ای همه اموال مال تو، اصلا ما هیچ کدوم هیچ سهمی از ارث نمیخوای، تو همه اموالی که من مادرمون مال توه. الان بلا شریر کار بدی کردن، کار خوبی کردن، لذت کردن مثل حضر الانسا، یعنی چی شد؟ نمیدونم سهم بچه ها اینه، شوهر اینه، الان متدین ها اینو میگن کار خوب یا کار بد، بیان نه کار خوبی کردن. حالا من این مثال دیگه، من مثال پدر خودم بگم، پدر بزرگ من که مرحوم شد یه چند سال گاهی اینم بدون نقطه قشنگ بود، پدر من این خواهر برداشت جمع کرد گفت بیای هم اون اینا تقریبا شبیه همین رو برای مادر بزرگم انجام دادن، یعنی به مادر بزرگم هم گفتن که همه اموال زیر نظر تو هر جور خواستی استفاده کن. بعد یه چند سال گذشت پدرم گفتش که بیا جمع شیم بیاید ارث رو تقسیم کنیم ولی پخش نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه الان هممون بزرگیم، اگه فرد یکی از ماها بمیره هممون بچه داریم، یکی از ماها بمیره صغیر میاد تو اموال، صغیر حساب کتابش سخته. بعد گفتن باشه مثلا یه باغ داشت، گفتن دو دانگ باغ مال مثلا فلانی، چهار دانگ باغ مال فلانی، این خونه که داشت سه دانگش مال این، سه دانگش مال اون، نمیدونم این اموالش رو تقسیم اینجوری کردن، دست نبردن تو اموال. بعد حالا دقیقاً اون سه دانگ خونه معادل مثلا دو دانگ باغ بود مثلا؟ نه، علل قاعده میدونید اگه بخواید مطلب خشخاش بذارید قیمت بگیرید یه 100,000 تومان 200,000 تومان بیشتر و کمتر میشه دیگه. اینو همه گفتن ببینید اینجوری میکنه قبول دیگه، همه هم آره قبول. الان این بلاد شهری کار خوب کرده کار بد؟ ببینید چه کار اوقلایی دین میپسندید. حالا نه، شما سهم دختر نصف سهم پسر بود، الان که شما ریختی نصف نیستش، مثلا نصف 56% مثلا تو با 50% میدادی، مثال دارم میگم. اصلا شما احساس میکنی شریعت اینو میخواد از شما؟ نه بابا، شریعت گفته که این مدل تقسیم گذاریتون این باشه. اگر دعوا شد، اگر فرض بگیریم همین این اولادی که هستن مثلا یکی از دخترها وضع مالش خیلی بده، پسرها وضع مالش خیلی خوبه، پسرها هم با هم میبینن آقا همه ما میدیم به دختر، اشکال داره؟ نه، شریعت گفته که سهم دختر نصف پسره، تازه سه تا پسر هم مثلا یه دونه دختره، این سه تا پسر یه دختر، سهم دختر چه میشه؟ 4.18 میشه. بعد 1/8 بده. چرا بیشترشو میدید؟ اول تقسیم بکنید بعد هر کی خواست انفاق کنه. ملمون کن بابا.
پسرها خودشون رضایت دارن خودشون.
همین دارم میگم. خب ببینید پس شو نصیب مفروضه. خود قرآن گفت نصیب مفروضه. این واجب شده است. میگه بابا گفته واجب شده، اما عقلم به شما داده خود فضای دین این مدل رو پیاده کرده. میگه اگه دعواتون شد نه، حالا یه دختر یه پسر گیر میده اینو به من پولام میخوام، تو گیر میدی باشه حساب میکنی 2/1/4 مال توه، تو 1/4 مال تو میدیم، اصلا مور از ماست بکش تو، تو 3/4 ما بقیه برادر رو میدیم به خواهره مثلا. منظورم معلومه؟ یعنی اگر محل دعوا شد چیکار بکنید، نه اینکه از اول چیکار بکنید. بعد از اول چیکار بکنیم؟ توی فضای رفاقتی میگه خدا من الگوشو بهتون میدم، خب رفاقتی هم پیش ببرید، در مجموع 2:1 مثلا مادر اینقدر چید، توی فضای رفاقتی با یه ممنوعی تقسیم بکنید، ممنوع رو میدونید اشکال نداره. افراد میگه خب 1/6 سهم گفتم مثلا پدر ما گفتن اینقدر دو دانگ سهم تو، چرا گفتن دو دانگ اینا؟ اون همون مدل یک نصف و نمیدونم سهم مادر اینا دستن دیگه، ولی این مدل یه مدل است که کارو پیش میبره. خلاص منظور برسونم خیلی مهمه ها، یعنی خیلی از شما دیگه تو بحث قانونگذاری و قوانین مطرح میشه این است که افراد انتظار یه حالت فیکس شدگی دارن، بعد تو بعد فیکس شدگی میان شروع کردن اشکال کردن. میان میگن که آقا چرا اینجوریه، چرا سمین داده، آقای دو زن ها حق مثلا مرشدق حق شیر دارن، کدوم شوهری میاد میده این ظلم به زن هاست، نشید هر رو میزنن بابا حق شیر داره، عملا شوهره عملا داره نفقهشو میده چون خود داره خوش نفقهش میکنه دیگه، یعنی نیاز حال اگه بر رفتش داد دو این اگه زرنگ باشه میگه بابا من وقتی این زمان شیر دادنش اینقدر دادم، اگه داد اگر هم نه نمیداره قاضی بگه غلط کردی نردی پولش بردارید بهش بش بدید، یعنی خلاصه من گفتم نمیذارن عدالت بیاد پایین تر، اما قرار نیستش که با افق عدالت مسئله رو حل کنید. خب این معروف داشتم میگفتم، معروف چیه؟ آیا متحریا سرجم حقوق تو با سرجم حقوق یکی در میاد، این یه مدل از بحث. خب این که معلوم شد، سرجمی که معلوم شد، حالا من سراغ دو تا مدل بعدی. ببینید یه حدیث داریم ذیل همین، یعنی من تو فکر کنم تو این سایتم که این آیه نه نیست که نیوردم این آیه رو، یه حدیثی داریم، حالا حدیثی من بخونم. یه خانومی میره سراغ پیامبر میگه که آهان کافی جلد 5 اگه خواستید، کافی جلد 5 صفحه 500، خیلی حدیث قشنگه فوق العاده، هم از زاویه تحلیل پیامبر هم از زاویه مواجهه خانومه. و بعد گفتم اصلا شما بید تلقی خانم هایی که بخواستن حقوقش کنن دفاع کنن، اصلا میخوان خانواده تشکیل ندن ولی از نگاه اسلامی نمیخوان برن بیرون، و مدل فمینیستای اسلامی امروز، این دو تا رو مقایسه کنید. ببینید خانم میره سراغ پیامبر میگه که من اعظم الناس حقا علی الرجل، بیشترین کسی که برای مرد حق داره کیه؟ میگه والده، پدرش، والده این نیست، نه والده. میگه خب بیشترین کسی که بر المرأه حق داره، بر یک زن حق داره کیه؟
شوهر.
حضرت میگه که چی؟
شوهر.
شوهرش، زوجه ها. درست؟ خب پس میگه خب این اشاره لی علیه مثل الذی علیه فمالی علیه من الحق مثل ما له علیه. این من دارم میگم این آیه رو به چال با چیز میگه، میگه خب اگر ببینید اشکال چیه، من اشکال تو فضای فمینیستی امروز که داره جبهه هست بگم اشکال چیه، شما اگه گفتیم مرد شوهر بیشترین حقو داره به اقتضای همون مقدار که بیشتره بدتره، پس زنم باید بیشترین حقو داشته باشه، پس چرا شد باباش قاطی شد که آیا لی آیا چی بود فمالی علیه، فمالی علیه من الحق مثل ما لهو علیه، پس چجوری من همونقدر بر اون حق دارم که او هم مثل بر من حق داره؟ این مثلیته چی میشه؟ این سوالی من گفتم اینا ذیل این آیه نیومده ها، من گفتم این حدیث رو من ذیل این آیه میفهمم که میخوام معنای غیر از معنای مطهری رو مطرح کنه. حضرت میگه لا ولا من کل معتن واحده، مثل که نیست هیچی، از هر صد تا یکی هم نداره. همین؟
برای خانومه بود.
به خانومه داره میگه دیگه، این خانومه میگه که اگه من برم ازدواج کنم تو میگی بیشترین حق مال شوهرمه، خب من چقدر حق دارم؟ من مثلش مگه نباید داشته باشم؟ حدود نه، تو یک صدومش داری. اشکال معلومه؟ شیرینی حدیث این است که گفتم اگه دست امروزی‌ها بودن میگفتن تو دروغگویی، تو پیامبر خدا نیستی، تو فلان فلان شده ای، اصلا ما فهمیدیم که اشتباه کردیم. این نمیگن الان، میگن آخوندها اینا در بودن دیگه، حالا میگن آخوندها چون نمیخواد به خود پیامبر بگن، وگرنه اگه خود شخص پیامبر جلو شد میگفتن معلوم شو پیامبر نیستی، تو عدالت رو نمیکنی. ببین جمله چه قشنگه، دو تا نکته فوق العاده قشنگ داره. فرض بده میگه ولدی قسم به کسی که بعثک بالحق نبیان، هم اینو میگه، یعنی من یک ذره تو نبوت تو مناقشه نمی کنم و به همون خدای قسم میخورم که تو رو پیامبری فرستاد. چی؟ من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. هم فمینیسته هم فمینیستیست، خیلی قشنگی فرازش. چی؟ لا یملک رقبتی، لا یملک رقبتی رجلن ابدا، آره رجلن ابدا، خیلی این فرازش قشنگه بلاز تحلیلی. ببینید این دوتا مؤلفش با هم دیگه، از این طرف روحیه فمینیستی رو 100% داره، یعنی حالا که اینجوره من ازدواج بکن نیستم، در این حال من ازدواج بکن نیستم، حرف تو خلاف تعالیم الهی نیست. من گفتم این درک یه خانوم فوق العاده است برای من،
در این حال
چی؟ نه دیگه نمیگه این پرداش این نه دیگه بخوام این این وقتی که امروز تلقی فمینیستی بر شما غالب میشه این تعبیر میکنید. من حرف مشکلم همینه، میخوام بگم جمع کنید، این داره دروغ میگه. هم میخوام همین توضیح بدم، میخوام این یه خب میتونست آجی بگه والله العظیم من ازدواج نمی کنم. این میتونست اینو بگه دیگه، میتونست بگه والله العظیم من ازدواج نمی کنم، میتونست بگه مثلا هر چیز دیگه. این دو تا تعبیرش برای من خیلی قشنگ بود، یعنی یه درکی از روابط داره، از مسائل دین داره، در این حال میگه من ببینید من حالا اون بحث خانواده که مثلا سوره نساء رو بگم که نرسیدم، فقط تیتوار بگم براتون سوره نساء من ذهنیت که تو فکر کنم جزء باشه این بحثا. سوره نساء ذهنیت من این است که کلی میخواد تشکیل از چگونه از خانواده به جامعه میرسیم، از فرد شروع میکنه بلافاصله سراغ خانواده، از خانواده چگونه به جامعه میرسیم. بعد دستبندی اولش میره سراغ تکفل که مهمترین مسئله است تو خانواده. تو تکفل ما دو گونه تکفل داریم، یه تکفل غیر ارادی، غیر اختیاری از حیث متکفلون لا یه اون کسی قرار تر تکفل قرار بگیره، یه رو تکفل غیر اختیاری، یه تکفل اختیاری. من هیچ یاد داشتم بیدنم جا به جا نگم اینه که میخوام بگم بله؟ چرا الان نه ادامه نداره، فقط این تکفل ببخش پیامبر چی میکنه؟ میگه اشکال نداره. چرا ادامه داره؟ پیامبر میگه اشکال نداره، توضیح میده. الان ننداشتم بقیه شو. به پیامبرش مخالفت نمیکنه باش. خیلی اصلا میگم حدیث قشنگه. اگه الان تحلیلش رو بدونه. ببینید تکفل. ما یه تکفل طبیعی داریم، یه تکفل غیر طبیعی. تکفل طبیعی تکفل والدین از نظر فرزندان. یعنی علل قاعده بچه که به دنیا میاد هر عاقل بچه‌ش نگهداری میکنه، یه خیلی طبیعیه. برای همین از من به همین جهت خدا بحثش نکرده چون خیلی واضح بوده. تکفل غیر طبیعی دو مدل داریم، یکی تکفل بدون اختیار مثلا از یه تحت تکفل دارم میگم، ببینید بچه هم بدون اختیار تحت تکفل قرار میگیره ولی طبیعیه انگار اون محل بحثم دیگه. تو غیر طبیعی یه بدون اختیاره یا با اختیاره. بدون اختیار یتیمه، با اختیار همسره، این زوجه. بچه یتیم، بچه که مثلا یک سال است به دنیا اومده پدرش هم نداره، این کسی که تکفل اونو میگیره طبیعی نبوده چون این پدرش که نیست، اما اختیار هم نداشته این. اما توی تکفل نسبت به زوج، همسر، زن عملا خودش تحت تکفل شوهر قرار میده دیگه، نفقه و زندگیش به اون میگرده، این خودش اختیار کرده این رو. تو نگاه اسلامی این اختیار محترمه، یعنی همین حضرت اینجا میگه اشکال نداره، یه تعبیری داره حضرت از ولی نگاه کنید حضرت، حضرت مخالفت نمی کنه، میگه تو عجب جهنم میری، تو مجرد موندی بیچاره میشی بعد نمشی، میگه تو روحیت، من میگم تو روحیت یه آدمیه برای ازدواج مناسب نیست، عیب نداره، فقط بدون یه توضیح میده تو میتونی اختیار کنی ازدواج واجبه؟ نه واجب نیست، اما اگه قبول کردی به لبانش هم بده.
حالا شبهش جواب نه
چون منطق برای خانم حل شده بود، حالا من توضیح میدم برای شما. ببینید ما دو فضا داریم، یه فضا فضای ازدواجه، یه فضا فضای عدم ازدواجه، یه فضا فضای شرکت، اون که بحث گفتم خانواده و جامعه فرق داره. تو شرکت اگه میری شما تو شرکت مورو از ماست میکشه، همون مقدار حق داری علیت هم باید باشه. میری توی شرکت میگه من میخوام اینقدر کار بکنم، اینقدر باید به بو بدی توش توافق و اینها. حضرت یه حواست باشه اگه با این مدل میخوای بری خانه تأسیس کنی، یه خانه ناموفقه، برام یه جمله میگه کاملا نقطه مقابل این. اما آیا این حرف یعنی این که این آیه زیر سوال رفت؟ شما اگه حدیثی ضد آیه در بیاد بعد بذار کنار دیگه. من توضیح من این است که چجوری این حدیث با این آیه قابل جمعه؟ اما من این است که لااقل یعنی با این مدل که آیه مطهری گفته جمع نمیشه، معلوم منظورم دیگه آقا بتعریف که سر جمع حقوق شما مساوی در میاد، در حالی که اینجا که سر جمع حقوق تو یک صد مون هم نمیشه. من لااقل دو سه تا مدل دیگه برای راه حل این دارم. یکی این است که ما یه بار بحث رو داریم حقوقی میکنیم، یه بار بحث رو حقوقی اخلاقی میکنیم. آیا حقوقی که زن و شوهر به هم دارن صرفا حقوقی حق یا حق اخلاقی هم هست؟
دوباره میشه
در این شما میده؟ آره، ولی گذره رقیم رو میخوام بگم. ببینید شما یه حقای حقوقیه، حقوقی یعنی چی؟ یعنی اگه دعوا شد میری دادگاه. یه حقای از اخلاقیه، مثلا محبت کردن حق حقوقی یا اخلاقی؟
اخلاقی.
معلومه دیگه، یعنی شما کسی محبت نکنه در به آقای قاضی رو ملزمش که به من محبت کنه. و مؤلفه دیگه یک گزینه این است که این حدیث بالمعروف داره میگه. بالمعروف یعنی چی؟ یعنی که آقا جون اگر آیا بودنی سرجم حقوقی داره توضیح میده؟ میگم سرجم حقوقی اخلاقی شما مساوی در میاد. یعنی بله حقی که تو بخوای بری دعوا را بندازی مساوی نیست، اما حقی که سرجم حقوقی اخلاقی باشه مساویه. این یه گزینه. سه چهار تا گزینه میخوام بگم. معلوم شد
حقوق یعنی واجب و اخلاقی؟
نه نه، اخلاقی هم واجبه. خیلی اخلاقی داریم واجب، مثلا غیبت کردن.
ببینه حقوق قابل
پیگرده، ولی اخلاق قابل پیگرد نیست. پیگرد قضایی نیست، اما معنیش اینه که واجب نیست.
اینم عدالت
زیر سوال میبره. همین میخوام بگم چرا؟ چون من این اشکال کسی شما گفتم اشکال بنیادی ما اینه، فکر میکنیم همیشه باید ضمانت اجرای بیرونی بیاد مسئله رو حلش کنه.
استاد ببینید مواردی که رابطه حسن است که خب هیچی،
من همین دارم میگم، از اول خانواده رو شرکت میبینیم که تو شرکت تمام مسائل رو دادگاه باید حل کنه، یا از اول
در فرض که ما خانواده رو اصلا اونجوری نمیبینیم.
خب همین که ندیدید، میپذیرید که قرار است مبادت رحمت حاصل بشه تو فضای مبادت رحمت؟ میپذیرید که نباید همیشه با مدل حقوقی برین جلو؟ خب نپذیرید دیگه.
مرد ظالم
باشه، اون که ظالم شد که مسئله حقوقی شد میره تو دادگاه.
حالا وقتی حقوقی شد بعد شما میگید خانم شما حقوقت
هم نداره. نه دیگه اونجا دعوا نمیشه. ببینید دو تا فضاست. میخوام بگم شما از اول برید میگید که ما چارچوب میذاریم روی شرکت، روی وضعیت اجتماعی که حقوق افراد دقیقا باید قابل پیگرد قضایی باشد.
ما پذیرفتیم
حرف شما. اگه پذیرفتید نمیگید اینو. من میخوام نکتم این است، میگم اون حقوقی
در
سلسفه هم؟ نه، سلسفه نیست، نه
هست دیگه.
عرضم این است که وقتی که میاییم پایین تر کجا میاییم؟ تو افق عدالت باید میستیم. میخوام میگم افق عدالت هم باید متحری اینجاش. افق عدالت تو تشابه غیر از افق عدالت تو تساویه. ما نمیخوام یه جور عدالت رو محقق کنیم که خروجیش دعوهای خانواده بشه. ببین الان مدله، ببین مثال معروفش قبلا دادم، مثال مهریه. الان مثال مهریه تو کشور ما عامل دعواست و عامل اشتراک. این چرا؟ چون میخوای مدل حقوقی رو تو مهریه پیاده کنی. من حرفم این است، قرآن میگه من میخوام تو این خانواده اصل بر مودت باشه. برای همین شما بدون میخوای وارد خانواده بشه، حق تو به لحاظ پیگیری حقوقی کمتر از حق اون یکیه. اینو بدون، نمیخوای استفاده نکن، اشکال نداره. تو اگه میگی من منطقم این است که من هر جا میخوام وارد شم میخوام مور از ماست بکشم به لحاظ قضایی، این روحیه به درد ازدواج نمیخوره. باشه اگه نه، نکته من همینه. میخوام بگم این یه من، یعنی شما انسانی که قرارش این باشه با خودش که من دنبال منافع خودم هستم به هر قیمتی، حتما ازدواجش ناموفق خواهد بود.
اون دینی که این همه توصیه میکنه به ازدواج باید یه راه حلی داره،
راه حلی برای افرادی که میخوان کار غلط بکنن.
نه
دقت کنید، میگیم اگر پدیده ازدواج در گروه حدی از ایثاره، کسی از روز اول تصمیمشو گرفته من مطلقا حاضر به هیچ نحوه گذشته از عقل نیستم، به این آدم میگن تو ازدواج میکنی ناموفقی. خیلی در مهمیه. چون اساسا چون منطق دین که فقط ببینید شما یه منطق حکومت غربی دارید میرید که متاسفانه ما این مدل رو داریم توی کشور اجرا میکنیم. منطق مدل حکومت غربی این است که ما یه بیرون حکومت وایسادیم، قمرار یه جور میریزیم، همه میتونن برن شکایت کنن. فضا اسلام اصلا این نیست. فضا میگه تو خانواده زن، ببینید من از من چیزای خوبی های زن پایین بودن مهریشه، من تحلیلش و تحلیل اجتماعیش چیه؟ من خودم سر دو تا دخترم اصرار کردم علاوه میل هم دامادمون هم پدرش که مهریه رو من بیشتر از 14 تا مطلقا قبول نمی‌کنم. مثلا کم تر قاصی دست خودتونه. بلاد هر دو اصرار کردن 100 تا فلان. من مطلقا من نذاشتم بالای 14. البته با خود دخترم هم همین بودم اول. یعنی خود دخترم توجیه بود. تو این فضا مطلقا واسم بیشتر نمیشه. چرا؟ میگه چرا مهریه علامت خوبیه؟ آیا اسلام میخواد بگه که پول پرست چی میخواد بگه تو این فضا؟ میخواد بگه اگه کسی مهریه رو ضمانت اجرا میخواد قرار بده، از اول بدونید این معلوم نیست زندگی خوبی بشه با این درست کرد. و شما الان نیا کنید جالب این دعوای مهریه که دعوای بی خودی الان داره تو کشور ما رقم میخوره. آقا من که میگم اصل کار خلاف شرعه، کی گفته کسی مهریه نداره باید برن زندان؟ شر مسئله داره صورت بسترش بیانوه. اگه اموال داره از اموالش بگیرن بدن دست خانم، اموال هم نداره مفلس برشکسته است، هر زمان که پول در اومد باید به این بده. شما حق بشه زندان چه معنی داره؟ این همه زندان رو داشتن آمارش رو نگاه کنید، 4% چند سال پیش بود الان شده 12% افرادی که میتونن به خاطر با مهریه به مهریهشون میرسن وقت اجرا میذارن. اصلا مسئله اسلام این نبوده. شما از اول مهریه که حواستون باشه خانواده ای که دختری که ذهنیتش از مهریه ضمانت اجراست، این دختر معلوم نیست به درد زندگی بخوره. دختری که ذهنیت از مهریه هدیه شوهره، این دختر به درد زندگی میخوره. چون تو هدیه شما هم دیدید با طرف چونه بزنی اینقدر هدیه اونور بالا، علل قاعده چرا پایین میره؟ به خاطر اینکه مرد پایین میذاره دیگه. بگم مرد یعنی اگه مرد خیلی پولدار باشه اونم پولدار میده، ولی چرا میگن علامت خوبی زنه؟ نکته من اینه، میخوایم بگیم خانواده خود تشکیل بشه. اگر شما آدم خودپرستی هستی به درد خانواده نمیخوری. شما بگید برای خودپرستان راهکار خانواده بده، میگه آقا جون خانواده قوامش من کنار باشن خودپرستی
بس خودپرستی بزنیم
کنار.
اصلا چرا
پس
اینجا به آقایه نمیگه؟ چرا؟
به خاطر اینکه
عزیزم
سن
اول با این
دید
باشه که
اصلا ببینید
سب
کنید، حالا یکی یکی مثل آقا شدن. من گفتم وقتی که شما تفاوت روی و جدی نمیگیرید هی میری سراغش، من تحلیل خودم این است که چرا به زنها گفتن اطاعت، یه همچنان قطعی نیست نموشن
همین یوستان همش
بخواهد. الان میخوام توضیح بدم، میخوام توضیح بدم دیگه. ببینید این حرفی که میخوام بزنم پاسخ قطعی نیست، ولی احتماله. یادتونه توی والدین و فرزند گفتم چه حق کودک مهمه یا حق والدین؟ در واقع یادتونه گفتم کلاس شما دیگه نگفتم حق والدین کودک رو؟
چرا؟
گفتم حق والدین شما تو دین میاد خدا من بخشید خیلی از بحثا نمیرسید. حق والدین و کودک چرا گفتم توی تلقی غربی حق کودک مهمه، تلقی اسلامی حق والدین؟ چرا؟ به خاطر اینکه والدین علل قاعده به خاطر روابط عاطفی که دارن به کودک توجه میکنن، گفتم دیگه نرو، و چون ولی کودک ها علل قاعده توجه نمیکنن. و همین شاره کجا چوب بر میداره، کجا اسلام ها چوب بر نمیداره. حق کودک تو حق والدین چوب نمیخوره، اخلاقیه بار. اما حق اخلاقی کجا اسلامش مانور داره میده؟ میگه رو کودک داره مانور میده، میگه تو به والدینت حق داشته باش. معلومه که تو نگاه اسلام والدین هم این حق به نفع کودک هست، اما این حق والدین رو خیلی جدی بگیر. تعلیمه این است که وقتی که علل قاعده مردها، حالا با تعبیر منفی زن ذلیل هست، علل قاعده مردها مطیع زنشون هست.
استاد علل قاعده همیشه
حالا میدونن شما میتونید برای من 100 تا مثال نقض بیارید، برای من 100 تا مثال شما قبول دارن. همون تاریخ رو نگاه کنید، اتفاقا تاریخ رو نگاه کنید، مثال ها رو جامع ببینید. من میتونم برای شما 100 تا مثال نقد بیارم، برای اتفاقا خود مثال های نقد دلیل بر اثبات منه. چرا؟ به خاطر اینکه کدوم مثال مطرح میشه؟ چیزی که خلاف عرفه. یه مثال قشنگی هست، این توی غربی‌ها میگن یه کشیشیه، این کشیشیه خانومی زمان قرن مثلا 16 17 یه کسی میخواست بهش تجاوز بکنه توی کشور اروپایی، این فرار میکنه دست اون متجاوز، میخواد که این بهش حمله نکنه، آخر خودش میذاره تو رودخونه، از رو پل میذاره تو رودخونه و غرق میشه. بعد این یه کشیش اون زمان بوده، مجسمه این زن رو به عنوان نمادی از عفت تو اونجا نصب میکنه. بعد یه عده گفتن ببینید قدیم چقدر خوب بودن، تو همین بحث امروزی ها به قدیم چقدر خوب بودن، برای اینکه بهش تجاوز نشه فرار کرد. یکی از پاسخ گفت نه آقا قدیم هم اینقدر خوب نبودن، برای اینکه اینقدر این کم بوده که اینو کردن مجسمه. اگه همه زن این کار رو میکردن که مجسمهش درسته میکردن. اگه این وقایعی که شما میگید مردها به زنها ظلم کردن اکثریت بود که اینقدر نقل نمیشد. سب کنید تماش کنم، سب کنید تماش کنم منظورم رو. اتفاق پدر بزرگ مادر بزرگ خودم مثال خیلی خوبه، چون پدر بزرگ مادر بزرگ من، پدر بزرگ من به شدت پدر سالار بوده، ولی در این حال همه فامیل میدونستن هر کاری بخوان انجام بدن باید در مادر بزرگ من رو ببینن، چون این تو ظاهر همه کاره این مرد است، تو پشت پرده همه کاره خانومه.
میگی نرمکاری در واقع درده احنام هستن دیگه، در واقع مرد نمیفهمیده خیلی.
ببینید من نمیخوام بگم مردها جهالت ندارن، من دارم یه فضای عمومی رو دارم میگم. میگم اینو توجه کنید، به کی میگن اطاعت کن؟ به کسی که اطاعت نمیکنه میگن اطاعت کن، به کسی که اطاعت میکنه نمیگن اطاعت کن. نکته من اینه، میگم اگه این مؤلفه رو جدی بگیرید درصده در... ببینید شما موارد دعوا رو پیش میارید، مواردی که خانواده خانواده نیست، مواردی که از اول چه مردش
نمیدونستی
شما همه بحث میرد شما نمیپذیرید. ببینید پذیرفتن این ملتزم به لوازمش موندن. خب بگید
من میگم شما اصلا مبادات شما همه چه تمام همه که شما میگید، ولی با وجود تمام توصیه های اخلاق و تربیت اسلام که حاکم باشه روی جمعه هستن مواردی که اختلاف میشه.
بله بله.
خب حالا توی این موردی که اختلاف میشه مثلا شما مثلا بخواد دیگه کار میکشه به عدالت.
بله بله.
حالا شما بخوانید
بخشید اگه میشه بقیرم دوش بدن رو بخشید سوالشون
در حالا ما بخوانید که شما حقوق از حد اقلیه و اسلام فقط برای شما توصیه اخلاقی داشته دیگه از ما کاری دست
نه همه جا اشتباه دارید در من چی گفتم؟ گفتم مجموع حقوق اخلاقی، گفتم فقط حقوق اخلاقی حقوقی نیست؟ که من هم چرفی زدن
حقوق اخلاق رو چجوری میشه
رسید؟ من گفت ببین دوتا نکته هست میگم این دوتا رو کنار هم بذارید گفتم شما همون دارم میگم شما اولش رو نمیپذیرید این بالاتر میرید سراغ بعدش نمیپذیرید ببین لازمه حرفتونه که نمیپذیرید دقت کنید بحث رو ببینید میگه آیا تو خانواده همزن و هم مرد حق دارن؟ بله دارن. حق های متعدد دارن؟ بله دارن. حتی من میخوام بعضی خود بریم من گفتم یه گزینه فقط دارم میگم. خب نکته من این است که حالا اگر دعوا شد میره سراغ اون حقوقه پایین، اما قبل از این دعواه فضا چیه؟ میگه حواست باشه وقتی وارد این بستر خانوادگی میشی تو فضای خانوادگی حقایی که به لحاظ قضایی میتونی طلب کنی او بیشتر میتونه طلب کنه، اما به لحاظ اون توصیه که من گفتم به شما چی؟ عمده خانواده همین حقوق اخلاقی دارن زندگی میکنن. من همین مثال دارم نفقه
یک در هزار
چی؟ یک در هزار میره. اگر از روز اول قبول کرده این مدل رو وقتی وارد چیز میشه همین اطراف خانواده هم همین کار رو میکنن عمده شون. وقتی میره سر حق حقوق خودش باید میسته بکن وقتی دعوا شد و تو حق حقوق خودش مردم بره زندان امروز حالا زندان تو بودم من اشکال دارم باشه. یعنی میگه تو حقی داری اگه دعوا شد اگه مرد ظلم میکنه تو افق حق های قضایی تو میتونی پیگیری کنی و برو پیگیری کن.
وقتی حداقل یک صدم هم نیست.
یک صدمش یک صدم به چه لحاظی؟ نکته من اینه به لحاظی که قرار مودت و رحمت حاصل بشه نه قرار بود عدالت حاصل بشه. شما همش میبینید تو افق عدالت.
ببینید
نه یک صدم چرا؟ چون فاصله بین مودت و رحمت و عدالت خیلی بیشتر از صده. فاصله بین برادری شما جامعه برادری در نظر بگیرید، جامعه برادری و جامعه عادل ان مسائل حکومت امام زمان این که هر کی دلش میخواد شرید یا نه حدیث امام صادق علیه السلام گفتش آقا چرا مثلا قیام شما رخ نمیده؟ گفت شما عادل نیستید. گفت ما میدونید چی ایان چی میگن؟ حتی توصیدش که وقتی نیاز پیدا کنید دست میکنی بدونی که به دو برادر بگید نگفت میذاری یا خیلی قشنگه تعبیر حدیث نگفت میذاری تو جیبت بردارن گفت دست میکنی تو جیب برادرت بگیری که بهش بگی برداری؟ یعنی نه که فقط خودت خوب باشی او یکی هم این
در این چیزی که شما میگین حاصل نمیشه تا ظهور زمان
جامعه ای که الان سب کنید جامعه با خانواده فرق داره. همین الان غالب زنها از اموال شوهر هر کنون میخوان استفاده کنند سوال میکنند همین الان خب من نه هم فضای بستر خانواده که اسلام رقم زده چون عموم خانواده مسلمان
چه مثلا بعضی از خانواده بعضی از خانواده
دارم دقت کنید
شما رو قبول دارم.
حالا
اونجا
مسئله
اینه چرا اول باید به خانوما بگید که مثلا
به خاطر اینکه این خانوما بعد حالا تو عمل دارم قبول چرا باید بگه به خاطر اینکه مدلش اینه. چرا بچه میگید رعایت کن سوال اینا تصور کنید چرا بچه اینقدر استفاده کنی بالا رعایت کن میگه چون من به لحاظ روحی در پدر و مادر چیزی قرار دادم که اون مسئله که تو دغدغش داری داره تامین میکنه چون شما رابطه رو شراکت می‌بینید چون شریک زندگی می‌بینید
ولی اون دلبستگی عاطفی از
مادر من آخرین نکته رو بگم این بحثی که دوستات چی میشه تمام فرقش سر اینه اسلام میخواد مودت و رحمت بیاده کنه افق مودت و رحمت صد نیست هزاره افق حقوقی که ما میگم اخلاقی حقوقی حقتون اینجا هزاره افق عدالت یکه اگه بخوام موقعیت کنم باز هزار یکم درست نیست یعنی شو افق عدالت که میخواد به حقوق قضایی بره یه چیزی تو بوده یک و کمتر نسبت اون یک هزارمه اسلام میگه آقا جون من تو بدون تو میخوای بری تو بستری که اساسش بر اینه اگر کار به عدالت کشید من محکم باشه سر تو وای میستم اما از روز اول با این ذهنیت برو، با این ذهنیت که نمیخوام دعوا رو بندازم، نمیخوام منفعت خودم رو طلب کنم در مقابل تو. میگه اگه تو این ذهنیت رو داری که من میخوام همون گونه که شرکت تأسیس میکنم خانواده تأسیس کنم، اینجا ناموفق ازدواج تو. بدون این خوب نیست. نمیگه برو، نمیگه نرو، نمیگه نهیش میکنه، میگه ازدواج در مجموع خوبه، برای رشد تو خوبه، اما رشد تو در گروه این نیست که منفعت طلبی رو تقویت کنی. بعد شما میگه جامعه ظهور، گفتم مسئله رو قاطی میکنید. اینه ببینید، جامعه ظهور تو جامعه این رخ میده. همین الان تو عمده خانواده ها زن و شوهر که مهان خرج کردن، حتی اونجایی که الان غلط شده و خانم داره پول در میاره، همین جایی که خانم داره پول در میاره شوهر هم میخواد خرج کنه، نمیره یکی یکی اجازه بگیره. فضای خانواده فضایی است که افراد نمیرن تو فضا. تو فضای خانواده، خانواده ایدئال نمیخوام بگم، شما بگید خانواده قومی، عمده خانواده ها وقتی افراد میخوان، بله یه بار پول بعض مالیشون خیلی خرابه، وقتی همشون نور از ماس میکشن، نه فقط شوهر یا زنه، اما وقتی بعض فعال متعارفی دارن، تو وقتی متعارف این هر چی بخواد، این ذهنیت که بعض فقها دارن هر چی میخواد خرید کنه باید از شوهر اجازه بگیره، کجا فقه اینو داره میگه؟ حتی لا تخرج هنه را من تحلیل خودم، این حالا اینا مشتهد نیستم نمیتونم نظر بدم، لا تخرج هنه که الان دیگه دیگه بحث میکنه، شو بحث فقهی شو ببینید و ببینید واقعا آیه اینو میخواد بگه. من چند بار اینو رفتم اومدم، چی؟
کم همه نگاه شما رو
اصلا نگاه من نیاز داشته باشه یا نه؟ اصلا ببینید من
نیست تو
جامعه، اصلا نیاز نیست نگاه من باشه. ببینید حرف من این است که قرآن اصلا جالبش اینه، شما میخواید یه وضعیت ایدئال تصویر کنید. قرآن میگه برادرها با هم میکشن همدیگر رو، من برای برادره که همدیگر رو میکشن دارم قانون میذارم. نکته من اینه، خدا میدونه اغلب خانواده دعواه، اغلب خانواده همون داستان چیزی که ببینید اون مواردی که خانوم ها کتک میخورن چند تاشو شما میتونید شرعن تصدیق کنید، بگید شرعن این کتک زدن جا داشت، من فکرم یکی هم نتونید تصدیق کنید. یعنی این من میگم فابران بود که زنشو میدن با خبرمندم میدن، یکی از زدن های این شرعی نبود، بود یا نبود؟ خب من همین دارم میگم، بگم اون شریعت اجازه همچین زدنی داد؟ نداد، از روز اول نداد، برای همین زنه میتونه شکایت کنه. من حرفم اینه، میگم شما یه خطاهای افراد رو میبینید درست، میگم اما این خانم چرا گفته به شما معتاد بود دیگه زنه؟ یعنی این روابط عاطفی رقم میخوره که این روابط عاطفی فوق العاده مهمتر از حقوق قضاییه. اسلام میگه من اینو دارم، اگه تو اصلا نمیگه، من نمیگم یعنی اصلا نمیگم بینید با شوهر معتاد ازدواج کنید بری من نمیخوام بگم، اما همه ما وقت داستان این زنه رو میشنویم تحسینش میکنیم، میگم آفرین این رشدشو کرد، درسته تو رشدش خیلی اذیت شد، بحث سر دینداری رشد است. حالا من نظرم گفتم نمیخوام اصرار کنم، فقط میخوام بگم اون
درسته.
چی؟
باید نگاه انسان اینطوری باشه که به خدا برسی، یعنی تو کل زندگی و حتی همین حقیقت که شما دارید
کنید. من که گفتم درسته
نگاه همایی باشه که ما
خب من یعنی نگه گفتم، گفتم اسلام یه طراحی کرده، اینو گفتم دیگه فرد خانواده جامعه کشیدن، گفتم یه عدالته، اینجا مودت و رحمته، اینجا عبودیت و گفتم شما بنات اینه، اما حالا که عبودیته من بیخیال حقوق تو میشم، نه بیخیال نمیشم، فقط بدون خانواده با جامعه فرق داره. ببینید این الان شما الگوی قبلی جایگزین الگوی ماست، میگه حق زن و شوهر مساوی، همشون هم بلاد قضایی تعیین میکنه، خروجی خانواده محکم‌تر شده، خانواده سست‌تر شده. من همینه شما بگید خانواده چی جمع میگم اتفاقا بگید تو خانواده قبلی که محکم، ببینید اینجوری هست یا نیست. قرآن میگه من میخوام یه مدل خانواده طراحی کنم، این مدل با جامعه فرق داره، اقتصادش هم با جامعه فرق داره. اگه از اول برو کرده قضایی بیای سراغ من، به خانواده مطلوب نمیرسی، نه این خانواده مطلوب، یعنی خانواده امام علی و امام چیز از زهرا، یعنی خانواده که توش مودت و رحمتی باشه، خانواده که بتونه باشه، این فضای بحث من. خب این حالا به هم سومی چهارمیش مونده، الان میگم دومی گفتم ادامه پیدا کنه، سومی چهارمیش چی میشه؟
حالا من یه سوال بپرسم، شما درست بود که شما فرمودید اسلام عدالت رو حالا به اون معنای امروزیش در مورد زن رعایت نکرده، ولی اخلاق رو
اصلا اینا رو یعنی
به لحاظ حقوق خیلی خوب این نه حقوق زن رو حداقل در نظر اما اخلاق رو باید حد اکثر مثلا
نه من منظورم اینه من این گفتم اینجا نوشتم برای شما گفتم ببینید من میگم یه افق عدالت
خب دیگه شما گفتین یک درصد هم نیست دیگه
دارم میگم حالا بعدش بگم تو بعدش این حرف رو بزنید برید تو اینجا نمیگید همین رو بزنید تو اینجا ببینید من حرف من این بودش که اقتضای عدالت که قانون و حقوق قضاییه مثلا بگید یک درصد
این 1% اقتضای عدالت تو خانواده که اسلام اینو 100% رعایت کرده، اما اقتضای تحقق مودت و رحمت 100%. اسلام این 100% رو با اخلاقی داره جبران میکنه. من اینو شما
پس اگر شما زنی هستی که حق تفاوت مهم نیست ازدواج نکن،
اگه حق شخصی منفعت گرانت مهمه ازدواج نکن.
من فکر میکنم اسلام چندین یعنی عدالت و اخلاق رو با هم پیش برده.
من با هم گفتم پیش برده، من میگم جدا از هم.
عدالت اینجا باشه، اخلاق اینجا باشه،
میگم هست، نه اینکه اینجا باشه هست، تو واقعیت خاری هست.
اگر شما میفری 100% اخلاق زندگی کنی،
نه نگو 100% اخلاق زندگی، چرا اینجوری میکنی؟ ببینید شوگی نیست، میگم عدالت 100% هست. حالا مورد بعدی که عدالت 100% نیست، حالا اینجا میتونی اشکال کنی. من اینو حالا گفتم اینکه چه حال حال بکنی
عدالت شما اگه با حقوق قضایی شما تعریف نمیکنی.
بله میگم اینجا 100% هست. این خانمه دنبال عدالت قضایی بود
در قیاس با حقوق آقایون دارم میگم.
بله در مقابل اینجا حرف هم این بود.
پس چون میگه 1%
کل حقوقو دارم میگم، نه عدالت.
عدالت
رو من دارم عدالت 100%. میخوام حرف من اینه حدیث ناظر به این نیست، اشکال همین بود. این حدیث با مدل های متحری جواب نمیده، اما این حدیث با مدل من جواب میده. من میگم لهونه مثل لذه علیه، نه بالمعروف بالمعروف، یعنی اونجایی که عدالت 100% رو من رعایت میکنم، اما اونجایی که غیر عدالت تو بدون تو خانواده که میخوای وارد چی حقای مرد بر عهده داره که به لحاظ قضایی متفاوته با حقای تو.
همه
بودا برسی میگم،
یعنی به لحاظ
قضایی
حقوق زن 1% مرد است، درسته به لحاظ قضایی فقط قضایی صرف. بله خب الان اینکه شما به یک زن بگید که شما بر اساس اخلاق وارد خانواده شو، باید هیچ چیزی ضمانت وجود نداره، ممکنه مرد
چرا ضمانت وجود نداره؟ اون 1% چیه؟ اون 1% ضمانت یا هیچی نیست. 1% توی فضای خانواده معادل 100% توی فضای شرکت هست.
جامعه بر اساس صرف اخلاق
پیش میاد. من اصلا
صرف ببینید شما
تمام بحث من این نبود، بحث من این بود که شما میخواهید با افق قانون اجتماعی خانواده بگردونید جامعه نابود میکنه خانواده رو. من میگم حواستون باشه با این مثال، میگم خانواده 1% میتونه حقوق قضایی برداره. خانواده ایرانی که بر اساس اخلاق زندگی کنه کم است. 99% خانواده ایرانی بر اساس اخلاق زندگی، همه خانواده نه ایرانی اخلاق که دارن. میگم شما از زیر اون اخلاق 100% اخلاقه. ببین اخلاق 100% نیست. آیا یه سوال دیگه اونو بلش کنید، اصلا کاری نیست
کنید،
این بحثی دیگه بخواد.
آیا
سب کنید اینو بذارید کنار، یه سوال دیگه بپرسم. مردم عادی اصلا بس خانه رو بذارید کنار، توی بحث‌های مختلف زندگی مردم اخلاقی یعنی اخلاقی نیستن؟ مردم عادی اصلا بس خانه رو کلا بذارید کنار. تو معاملات
اخلاقی
پایین، معاملات
اخلاقی
هم پایین، اخلاقی منظور چیه؟ یعنی آیا خلاف شرع میکنن تا بتونن اکثر مردم
الان جامعه
یعنی اغلب مردم بتونن دزدی کنن دزدی میکنن.
شما
الان دارید شما میبینید یه تعدادی سرمایه گذاری دزدی میکنه. شما به
این صداش درستی
کجا مثلا فلان این دو ذهنیت از جامعه، من ذهنیت از جامعه این نیست. اگه جامعه به این حد برسه حتما نابود شده، اصلا امکان نداره جامعه
چی؟
این
مسئله
خانواده
شما توی زندگی شما فرمایید اخلاق بالاترین جایگاه رو داره، یعنی ما باید مودت و رحمت رو داشته باشیم. خب حالا خدا شده یه خود رو پس هم اول بدون که باید با اخلاق هزار بری توی این خانواده. چرا؟
نه
چون فقط تو باید اخلاقیات رو رایت.
نه اصلا این نیست، اصلا حرفم این نیست.
یعنی تو الان میدونی که وقتی ازدواج رو قبول کردی حالا وقت خیلی دیگه اخلاق تو ببری
بارد. من اصلا حرفم این نیست. خب من عرضم خب حرف خودم بگم دیگه. من عرضم این است که شما هی من مثال میارم، هی مرتب مثال رو تحبور تکرار کنم. میگم تو والدین و فرزند چه فهمی دارید؟ فهمتون نمیخواد بگید مشابهی یا نه. میگم آیا تو خدا وقتی که به بچه ها رو میگه حق بیشتری رعایت کنید، اینو تو نظام خانواده جبرانش کرده یا نکرده؟ یعنی آیا تو پدر مادر یه چیزی گذاشته که بعد به این بچه ها اصرار میکنه یا چی نذاشته؟
فرمان توصیه اخلاق اسلام به زن بیشتر توصیه هایی که به
مرد
حدیث مارو داشته که از مرد این مرد توصیه میکنه به معروف به معروف بزن خوب تو جامعه همون چونیه
مهمترین توصیه که یه زنه یه دونه رو رعایت کنن سنگین ترین توصیه هست همین یکی کافیه نسی از شما رو نفرد کنید. خیلی سنگینه. یکی گفته به مردا 500 تا گفته، چون این یکی به خانوما انقدر سنگین میاد هیچ چیز راحت نمی‌کنه.
میگه دوباره
آخه ببینید مقایسه کمیه به کیفیه.
کیفی نظر شما
یه مشکل سنگینه. خود شما مشکل عطوتون اعتبارات دیگه غیر از چه مشکلی دارید؟ نه خانمایی که معترضن مشکلشون اطاعت دیگه. خب ما وقتمون کم اومد تو یموندی. من سوره الرجال و قوامونم اون
کلاس یه چیزی قرآن
آیه نداریم. من فقط اصرار داشتم حرف منو لااقل بد برداشت نکنید. من از اینجاست شده فهمیدم که منظورم اصلا منتقل نشد. من اصلا نه اصلا منظورم این نبودش که این طرفو گرفته. میگم خدا یه طراحی میکنه تو طراحیش اون چی که تو نظام آفریده اون ابعاد اخلاقی هزاران مؤلفه رو در نظر میگیره. من میگم این مثال والدین و فرزندان روش فکر کنید. واقعاً چرا اسلام اصرار داره به حقوق والدین؟ به خاطر اینکه خود خدایی که قانون گذاره خالق هم هست. تو فضای خالقیتش بدونه این اصرارش در کلام به زنان بچه‌ها تمام نمیشه. من نکتم اینه. میگم این عدیه
ولی اونجا شما میگید مردم های قبول نداری
کلمه
شده که مرد یه چیزی توش هست
هست،
یعنی این رو رایت میکنه.
اون که هستش همینه که مرد ها عاشق زناشون میشن. همین مردی من مکرم بخوام بخوام به شما صد تا هزار تا مثال میتونم بزنم از موارد دعوا. ببین من میگم اونجا تو مثال های نظام، ولی شما صد تا مثال میتونم بزنم که تو محل نظام نشون میدم به مرد بیشتر به هوای درست داره با اینکه نزاعه، با اینکه داشت در دعوا دارن میکنن. برید تو از بس ظاهرش برید بیرون تحلیل حقوقش رو ببینید. مثل جایی که پدر داره بچهش کودک میزنه ظلم هم داره میکنه، اما ظلمه یه مؤلفه محبتی توش هست. حالا این بحث داره دیگه. سومیش که مقاصد بگم مثلا دیگه فقط چیزشو میگم بحث نکنید چون بحث اصلا نمون الان حضور ذهن نداره. الرجال قوامونه فصالهات و قانتاتون
قانتات یکی از معانیش تقوای زنه،
یعنی معنی با بقیه آیه قبل و بعدش جوره. آخه شاید معنی میگید که اون قانت تو جای دیگه هست. خب ببینید من بگم شما آیه عرجال قبلنا مونده. ببینید نکته بعدی اینجا این است که سه چهار تا بحث من هم دیرم. ببینید اینو بگم بحث نکنیم، فقط به عنوان یه فرضیه داشته باشید. قبول هم نداشته باشید بحث آیه اون آیه یه رو نیم ساعت حداقل زمان میخواد. ببینید نکته سوم اینا رو که دارم میگم هیچ کدوم اینا من نظر نهایی نیست، توجه کنید. من میگم شما یه داشته باشید اگه واقعا حل نشد براتون حدیث رو بذارید کنار. یعنی خلاصه این یه لحظه توجه میکنید همه ببخشید. اگر این مسئله براتون حل نشد حدیث رو بذارید کنار، چون ما اینجا آیه داریم لحانه مثل لذی علیه هنگر. یعنی اگر این توضیح من میگم با توضیح متحلی اینجا همه شما راضی میشید. اینجا اگر راضی نشدید آیه نمیشید دست برداشت. آیه بگه لحانه مثل لذی علیه هنگر بلمن شما این معروف اینجوری نیست، با این حدیث با این معنی غلط است. سومی که دارم میگم یه افق دیگری است که به نظر میاد افق همش فکر کنی جا داره، ولی بحث نکنیم فقط. ببینید میگم مجموع حقوق از چهار مدل، مجموع حقوقی چهارش، مجموع حقوقی اخلاقی چی؟ بحث زن و مرد، نه زن و شوهر. یعنی چی؟ یعنی یه گزینه ممکن این باشه بگه بالمعروفش این است که شما خانوم در
سومی چی شده؟
چیو؟
سه میگم
چی شد؟ سه مجموع حقوقی زن و مرد بدون اخلاق، مجموع حقوقی فقط. چهار مجموع حقوقی اخلاقی زن و مرد. فقط خیلی مختصر بگم مجموع حقوقی زن و مرد یعنی چی؟ یعنی آیه لحوم نمثل الذی علیه النبل معروف میگه در مورد اتای این آیه با این خیلی جوره، شاید با این شما بیشتر جور بشه. میگه برای زن ها همونقدر لهشون حق ما گذاشتیم تو نظام حقوقیمون که علیهشون. یعنی زنه، خواهره، دختره، مادره، انواع جایگاه های اجتماعی داره، جایگاه خانوادگی داره. من شارع به لحاظ حقوقی همونقدر یعنی شد توی زن از شوهرت سوال کردی میگم اونجا یک بسده، ولی در قبال بابا، در قبال مادر، در قبال اینا رو بذاری ما همشه مساوی. این یک گزینه دوم برای این که احتمال شما با این راحت تر را بیاید. گزینه آخری این است که نه، مجموع حقوقی اخلاقی زن و مرد، یعنی باز به لحاظ حقوقی باز نمیشه لزوما نتیجه آورد. اینکه مجموع حقوق اخلاقی که بعد یک زن ما توی شریعت خودمون طراحی کردیم حقوق اخلاقش با هم دیگه سرجمش بیشتر میشه. این چهار گزینه به نظرم برای توضیح این حدیث بود.
که بگه اون لمان نمیشه الله جلی نبل من رو بایین حدیث قابل جمعه.
خب من سریع این آیه چی دارم بگم؟ موندش بحثای ما دیگه بده. من آیه تو سوره نساء رو بگم. ببینید تو سوره نساء دو تا فراز قشنگ داره،
حتی کلش قشنگ سوره، کلن کنم کتاب قشنگ بخونیش کم نمیده بعد شما احیران خدای نکر رفتید بخونید.
توی سوره نساء قبل از این آیه الرجال و قوامون علی النساء، دو تا آیه قبلش بیارم اشتباه بگم بعد بگم ببینید اول از قبلش رو آیه چیزی رو لرجال نصیب و من مکتسب و اول ارث رو گفتن اونجا یه دارم که جا همینا سهم دارن همینا سهم دارن. تو آیه 32 میگه لا تتمنوا نم ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض لرجال نصیب و من مکتسب و ولی نسای نصیب و من مکتسب واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. عليما رو خیلی جالبه، علیم چه رفتی داره اینجا. خلاصه ما فضل خدا رو بخوام یا نخوام خدا تفضیل داده یه چیزهایی رو بهی با اون چیزها بعضی کم علا بعض. خلاصه یه تفضیله خدا داده، میگه اینا رو تمنا نکنید، بعد میگه فضل خدا رو بخواید چی میشه؟ اشکال معلومه اول؟ خلاصه ما این فضلهایی که خدا داده به یه چیز این بیشتر داده به اون چیز بیشتر داده بخواید یا نخواید؟
فضل خدا رو بخواید، فضل همدیگر رو نخواید.
فضل خدا اینجا داده، این همدیگر رو خدا داده. فرضی که خدا داده، این ابتداعا خدا داده رو
داده
به یه نفر دیگه، اون رو نخواه. آه، نقطه میگه که تو فضل خدا رو بخوا، اما نگو فضلی که به اون داده رو به من بده. فهم من این است از آیه، میگه که ما تو نظام، اما این بعد اون علا بعض چه معنی داره؟ آیا یعنی الرجال علی النساء یا بعض الرجال علی بعض النساء یا این هفتش تا معنی میتونه داشته باشه؟ من همین آیه از آیه الرجال قوامون نفکر کنم یا این آیه یادم نیستش تو سایت یک آیه نیا کنیم. من تمام تعابیر بعض و بعض تو قرآن داره بودم، بگم این ترکیب بعض و بعض چه معانی تو قرآن داره. جمعنی خودم هم اونجا این بود که اینجا بعض و بعض یعنی که طرفینی، یعنی که مرد و اگه تو بحث مرد زن باشه، مرد از یه جهت، زن از یه جهت. این گفتم چند تا معناست، این معنا رو اونجا این دفاع میکنم. معلومه منظورم؟ یعنی اینکه از جهاتی زنها بهترن، ما بهتر قرارش دادیم، ما دادیم. از جهاتی مردها بهترن. و شما وقتی میخواید تحلیل بکنید، میخواید طلب بکنید از خدا، نرید بگید خدا به مردها اینو داده، خدای ما هم همینو میخواییم. یا مردها نگه خدا به زنها اینو داده، ما هم همینو میخواییم. نه، شما بگید از خدا بهتری بخواید. بیا خدای ما این اینو دادی به ما، بیشتر از اینم به ما بده، اما بیشترتون رو مقید نکنید به اونی که اون داده. چرا؟ چون خدا رو علمش اینو داده، میدونه که چی رو به چی بده، فضاش کاملا بر اساس علم، علکی نداده، بی حساب کتاب نداده. معلومه؟ خب این مبنا با این مبنا میره سراغ آیه الرجال و قوامونه. اینم خیلی مختصر بگم، این بحثش دیگه مونده شو شما دیگه اون بحثش خدا رو توضیح بدم دیگه هیچ چیزی. الرجال و قوامونه چی میخواد بگه؟ علن نسا به ما فضل الله بعضهم علا بعض و به ما انفقو من انباله. وقتی اینجور شد دو دسته میشن، فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب و محافظ الله و لاتی تخافونن نشوزهن نه فعیدوهن نه رحجورهن نه فعیدوهن نه فعیدوهن فعید اتعرکو فلا تبو علیه نسبیلا و دیگه با این خفتون شقاق بین ما فب اصو حکم من اهلی و حکم من اهلی. آید خلاصه هم تو قرآن هست همش ببینید. من این دوباره برداشت خودم دارم میگم،
قرآن ما اون یاد تو حقوق من گفتم حق قائی فاعلی قرار دادی یادتون هست این ادبیات تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام شیطری به قائیا میگه ذاتی به فاعلیا میگه اکتسابی حقوق اکتسابی حقوق ذاتی تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام خونده باشید اونجا این دو تا کلمه رو بکنید برای ذاتی اکتسابی هم قائی فاعلیه ببینید از ما این بود اگه اصل قائیه اگه قائی تعیین شد گاهی وقتا تمومه گاهی وقتا فاعلی هم نیازه اگه فاعلی تعیین شد گاهی وقتا تمومه گاهی وقتا قرار دادن نیازه این کلیت که جلسه قبل گفتم حالا آیه چی میگه میگه آقا بحث مدیریت خانواده مرد و زن تمومه با چی با دو تا مؤلفه یه مؤلفه قائی یه مؤلفه فاعلی یعنی مردها مدیرن توی خانواده بعدن قائمن بر اونها به دو جهت یکی به خاطر تفاوت‌هایی که بین این دوتا قرار دادیم این آیه مطلعه تو یاد داشتش میگه تو یاد داشته که گفته تو کتاب نیاورده یعنی احتمال داره که یعنی فعلا یه حدس و گمانه نمیشه قطعی گفت ولی به نظرم حرف قابل تأملیه شما میخواید حقوق رو تقسیم کنید توی بین یعنی تقسیم وظایف و حقوق تو خانواده ببین شما از شرکت شروع کنیم که مدل ساده است تو شرکت بخواید تقسیم کنید 5 نفری با هم دیگه رفتید شرکت رو انداختید اگر این شرکت شما حسابداری نیاز داشته باشه و فقط یه نفر حسابداری بلد باشه اوغلا این است که این بشه حسابدار معلومه دیگه اینجا بگی بابا از همه رو با هم توافق کن شرکت شما حلال بلاز فاعل هم همتون اهل کار اما همینجا که میرسه به قرارداد دیگه تو اوقا قرارداد میگه بابا فعلا این بلده این کارو بکنه ما که بلد نیستیم منظورم معلومه حالا به همین معنا قرآن میاد تو تقسیم حقوق خانوادگی و وظایف میاد میگه خب اول ببینیم که کی ما خدا چه برتری دادیم با برتری ها تقسیم حقوق کنیم برتری که تو متن آفرینش قرار داده شده برتری خاص دارم میگم کدوم کار از تو خانواده فقط زن یا فقط مرد میتونه انجام بده کدوم کاره
زن
فرزند
بچه داری و شیر دادن حالا امروز میگن شیر دادن آقا اینم دارم میدن ولی حالا از شوخیش سر نظر کنیم بچه داری و این در واقع بارداری کار اولیه و بزنه حالا چی مرد فقط میتونه انجام بده ظاهرا هیچ چیزی نداره فقط داره خب میرین دوباره سراغ فلتفضیل ها این یه مؤلفه بود مؤلفه فقط اول مؤلفه فقطه مؤلفه توانایی ها شما میگه آقا مثالی که من اینجا دارم میگه آقا این حسابداری بلده این کاره رو بلده تو توانایی چه تفاوتایی هست اما تفاوت زنانه که متعریض مفصل میگه میگه با توجه به مجموع این توانایی ها و با توجه به نفقه بر عهده مرده نفقه بر عهده مرده قراردادی یا الهی الزامیه الزامیه تو نگاه دینی میدونی الزامیه میگه ما من آیه متحری اون یادداشتش اینه میگه که به نظر میاد خدا میگه تو تقسیم کار اول نیا کردم کار سنگین چیه این که بچه به دنیا آوردن و مقداری از مؤلفه‌های تربیت بچه ایشون یه استدلال قشنگی داره میگه که تعبیر قشنگ میگه اگه شما 100 درجه حرارت داشته باشی باش آب جوش میاری اگه 4000 درجه حرارت داشته باشی باش چیکار میکنی اگه بخوای بری باش آب جوش بیاری حرارت رو اسراف کردی میری آهن رو ذوب میکنی بعد ایشون مثال میزنه میگه آقا محبت مادری مادر بچه مثل اون 4000 درجه حرارت است در قبال محبت پدری که 100 درجه حرارت است میگه این یک توانی برای تربیت اولیه بچه داره که پدره نداره برای همین میگه توی نگاه اسلامی بار اول به نحو طبیعی میفته رو دوش زن یعنی یکی بارداریه یکی هم شیر دادن شیر دادن نه معنی شیر دادن فقط این کاری که میشه بجای با شیر خوش داد شیر دادنی که یه جور محبت و نگهداری و حمایت و اینهایی داره میگه خب علل قاعده تو عرف نظام خلقه یه جوری طراحی کردیم که این بار افتاد رو دوش زن یعنی شما عموم خانواده این دوتا بار رو دوش زن حالا بده الان شیر خشک نواده پدیده جدیدیت باز همه خانواده نمیرن به سمتش حالا بذاری این ما خدا باید تقسیم کار بکنیم بگردیم ببینیم چه کار است فقط مرد رو انجام بده کار فقطی نداریم بگردیم ببینیم چه کار سنگینی هست که به ازای این کار سنگین بخوایم تقسیم کنیم میگه سنگین ترین مسئله بعد از این تو خانواده تامین هزینه خانواده است تامین هزینه مرد به لحاظ توانایی تامین هزینه بالاتر از زنه مؤلفه‌های مختلف دست دست هم میده نفقه رو میذاریم دوش مرد میگه خب حالا پس اینش پس اینا توافقی نشد نه بارداری رو توافقی شد نه نفقه توافقی شد با حق قایم فاعل داره تموم میشه مثلا میگه این دوتا که تموم بشه میایم بحث مدیریت رو مطرح میکنیم تو بحث مدیریت میگم اگر این تفاوت ها رو دارن که اون تفاوت ها میتونه به روحیات و توانایی مدیریتی اینا هم باشه حالا اونش نمیم بله خلاصه اون لاقل قدر متعقنش این است که یه بار سنگی میدوش زنه و نفقه هم بر دوش مرده، علل قاعده اقتضای یک مدیریت این است که اونی که اقتضاد دستشه سیاست دستش باشه، مجریه باشه. برای مدیریت رو میدیم دست این. خب مدیریت رو این دست این، من حالا دو سه دقیقه بگم یه بحثی که داره یک ساعت دعوا میشه روش، فقط تیترش رو بگم. ببینید مدیریت رو این دست این چی کار کنیم اگر دعوا شد؟ اول توصیه میکنیم یا زنها دو قسمن، یه زنها که صالحا قانتن، فصالحاتون قانتاتون، یه خبره، یه فعل داره، نمیتونه بگه زنهای خوب نماز شب بخونن بعد از اینکه الرجال قوامونن، پس از صالحاتون قانتاتون. و همین عموم مفصلی که من دیدم این است که جالب ممکنه یکی دیگه هم گفته باشن، ولی به نظرم با زاهد است قانتا تو این فضا وقتی که این قوامه پس اونها قانته، تقابل قوام قانت فای اینجا خبر بوده این نمیگه فصالحات و قانتات و حافظات و فلان و اینا، یعنی صالحات این گونه هست، صالحات در حال که هست در حال الله تخافونه نوشو زمان نه. خب زن ها گفتید اطاعت بدم اینجا داره مطرح میشه. قانتن، قانتن یعنی چی؟ یعنی هر غلطی سرش رو خواست بشه بشه، نخی معنیش این نیست، حافظات و للغیب ما حافظ الله. خب ولاتی تخبونه نوشو زمان نه. دو نکته بگم، اول با ادبیات نوش من دیرم میشه، فقط اینو بهتون بگم چون نه جلسه بعدم دارم، ما بذارید تو جلسه بعد اول جلسه بگم چون سوره چرا یک کسی داره من از حجاب بحث چون من جنجالی میذارم بگم دوباره جنجال شروع بشه. صورت مسئله من پس فقط صورت مسئله شدم جلسه بعد اول جلسه بعد 10 دقیقه بگم چون این بحث رو میرم چیزه. ببینید اشکالی که من دارم مطرح میکنم این است که شما بحث نوشیدن دارید، اصل محل نوشیدن قدر متقن نوشید، نوشید تو مسائل جنسیه، فقط تو غیر مسائل جنسی دعوا هست که نوشید هست یا نیست بحث میشه. اگر نوشوز رخ داد حتی تو افق غیر جنسی، یعنی درگیری رخ داد، مخصوصا تو افق جنسی دارم میگم، درگیری رخ داد چه گزینه هایی داریم؟ یک گزینه این است که شما این مقایسه میکنن با شرکت دیگه، مگه رئیس کارمندش کتک میزنه؟ رئیس کارمندش خطا کرد، خطا کرد کتک نمیزنه دش یا اخراجش میکنه یا نمی... همین گزینه رو پیاده کنید. آیا یک طلاق بگیرم، طلاق بدهد، طلاق دست مرد به دلایلی که مخصوصا طلاق بدهد، بی خیال محض شود، یا نه خودش در درون خانواده مشکل رو حل کند؟ میگه اگر من مدیر گذاشتم این مدیر با رعایت مراتب مشکل رو حل کنه، مشکل رو حل کنه. از اون دارم گفته اول فائزه و نه فارم آورده پشت سر همه، این یکیه، بعدش اون یکیه، بعد اون یکی وزر مونه تو چه فضا داره مطرح میشه. این این حرفی که الان دارم میزنم تو کتابا نمیشه. یک نکته خیلی مهمی که غالبا فراموش میکنن این است که این کدک زدن فضا محبت، حالا شما تو محبت کدک زدن چه میدونن کلا فهمون رو چه بگم، ولی مثال محبت کدک زدن یک پدر داره بچه‌ش میزنه با محبت ولی که عصبانی شده. ببینید چرا میگم با محبت؟ به خاطر که قرآن یه ظرافتی به خرج داده، گفته دو گزینه داریم، تخافون و شوز زمان خفتم شقاق بینه ما، مرد خوف نشوز از زن داره. اگر غالبا که تحلیل میگم خود منم قبلا شد تو جزئیات یادم نیستش توضیح دادن اینو بحث نشوز هم نگفتم، ولاتی نشزن غالبا زینت اینا زنایی که ناشزه میشن این صدا رو بگید. آیه نمیگه زنی که ناشزه شدن، اگه ناشزه شدن شقاق رخ داده هست یا نه؟ اگه زنی که ناشزه شده شقاق رخ داده یا نه؟ مرحله
بعدیه.
من میگم اینجا که خوف نشوز، خوف نشوز یه مرحله است که هنوز روابط صمیمی هست ولی درگیری هم داره رخ میده. تو این مرحله این اسلام میگه مدیریت داخل حل میشه، مسئله رو علنی نکنید، گزینه جای گزینه بدید، مسئله رو علنی کنید. تو اینها من که گفتم آیه مهمیه، آیا ما کلا بی خیال بشه؟ اگه بی خیال بشه خیلی خوبه، اگر بی خیال نخواستی بشی طلاق بده یا برو دادگاه یا چیز کن، راستن طلاق بده یا برو دادگاه یا داخل خانواده اونی که مدیریت کنه. خب اونی که خانومه چی؟ اون خانومه آیه در 100 و چند سوره همین نساء و این امرأتون دورد خوفه خافت من بعلها نشوزن و ایرازن، اگه زن نگران نشوز مرد شد یه مدیر دیگه داره. اون وقتی ما مدیر تعریف کنیم مدیر از اختیار مدیریت خود استفاده کنه، اما اگر افق به افق شقاق کشید دیگه این مدیر نمیتونه کاری بکنه. حکم هم منبعیم آیا این خوب از بقا سوال من نیدم تو بحثا، آیا اگر به مرحله شقاق رسید باز مرد میتونه فضل بخوندن انجام بده؟ من به نظرم ظاهر آیه میگه نه، یعنی فضل بهونه که قبل از اینه مال افق خوف و نشوزه. برای همین من خودم به نظرم میرسه که این آیه به شدت آیه قابل دفاعیه. یعنی نکته اصلی گفتم این میخواید جلسه بعدی کم سرش بحث کنیم، مگه نه که
مجازی که
چی؟ نه من خودم این بحثا استقبال میکنم چون این بحثا واقعا مطلب برداشت غلط میشه خود جا نمیفته بله میدونم نه میخوام صورت مسئله من به نظرم همه جا اینه صورت مسئله ما هی داریم یک مؤلف های رو میبینیم تو مؤلف ها اشکال باید من خواهم اون مؤلف ها رو بگردی تو اون یکی مؤلفش رو بگردی به این مثال هایی که میزنم مؤلف والدین و اینا همش دست که فهمه افق خانواده با فهم. ما چون از اول بچگی به ذهنمون القا شده که خانواده یک واحد اجتماعی ناخودآگاه همه روابط اجتماعی داریم اینجور تعریف میکنیم هی انتظار داریم من اگه یادشون جلسه قبل گفتم گفتم اصل کار و سنگین ترین کار اینه که قانون داره به خانواده افق مودت و رحمت میذاره ما این دوباره از این ذهنمون میره سراغ عدالت اینو اول حذفش بکنیم که فضای مودت من واقعا متفاوت با فضای عدالت فضای مودت من صرفا و صرفا خوشایند نیست برای اخبار مثال زدم یعنی این فضای مودت و رحمت تو خانواده و قانون گذار به این افق که نمیخواد عدالت هم کنار بذاره یه باشه میگه من با این افق میرم ادبیات مسیحیت اینه ادبیات مسیحیت تعریف شده که مودت و رحمت هیچ راه حلی هم برات نمیذارم میگه نه ما اینو میخوایم قانون هم براش میذاریم این قانون چگونه داره مکانیزم میشه این بحث سختیه خودم هم متوجه هستم برای همین است که اصرار دارم حضوری باشه که این اشکالات اینا مطرح شه این شما من کار گفتم جسارت نباشه خدمت شما یعنی من که بعضی وقتا میگم اینه که نه واقعا این که اشکال میکنن نه ابهامات بحث با اشکالا معلوم میشه بله
اصلا بعضی اصطلاحا میگه بالای تون شما بالا قرار
کن نه خواهش میکنم
خب بفرمایید من لیستم نگرفتم یه مقدارم
دیگه هست اگه زحمتی کنید لیستو بگیرید بعد ما چهارشنبه هم میگید هاندری بزنید چون عملا جلسه مجازی تشکیل هفته بعد دو هفته